بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و ارادت خدمت حضار محترم، خانم های محترم و برادران عزیز، عذرخواهی میکنم که طبق معمول دیر کردم. این یه بیماری لاعلاج ظاهرا در بنده که نمیتونم جوری برنامه‌ریزی کنم که من سر زمانهای مناسب برسم. از این بابت واقعا عذرخواهی میکنم. انشاءالله که بتونم حداقل از این دقایق تاخیر کم بکنم در آینده. خب با اجازتون بحث رو شروع میکنم. یک مرور بسیار بسیار کوتاهی میکنم بر اون چیزی که جلسه قبل خدمت شریف شما عرض کرده بودم. اگر خاطر مبارکتون باشه، جلسه قبل یک بحثی داشتیم راجع به در واقع معنا یا مفهوم لغوی ایدئولوژی. بعد صحبت کوتاهی داشتیم درباره این که ایدئولوژی توسط آنتوان کلود دوست دوتراسی، فیلسوف پوزیتیویست فرانسوی که متوفا به سال 1832 اینا 36 بود فکر کنم چیز شد، به اصطلاح وضع شد. سال وضعش 1796 اولین بار بود که در اون مقاله‌ای که در انستیتو ملی فرانسه رای داده بود، و بعد هم سال 1801 اون کتاب عناصر ایدئولوژی رو نوشت. بعد دیدیم که معنایی که دوتراسی از ایدئولوژی مورد نظرش بود بسیار زیاد با اون چیزی که بعدها از این واژه استنباط شد تفاوت میکرد. دوتراسی نگاه در واقع به جهت نگاه پوزیتیویستیش ایدئولوژی رو یک علم میدید در معنای علم مدرن، در معنای ساینس، یک ساینس، یک صورتی ساینس میدید. اون هم صورتی ساینس که به لحاظ روش شناسی شدیداً مبتنی بر روش شناسی علوم طبیعی بود، چون در واقع دوتراسی پوزیتیویست بود و به جهت پوزیتیویست بودن خب به روش شناسی حسی تجربی اکسپریمنتال و آزمایشگاهی شدیداً معتقد بود. بعد در ادامه دیدیم که این مفهوم تغییر کرد، یعنی به جهت اینکه در واقع دوتراسی در جمع کسانی که در اون انستیتو ملی فرانسه بودن و این اصطلاح رو اونجا مطرح کرد و اونجا باب شد، و چون اونها طیفی از لیبرال ها بودن، لیبرال های اثر روشنگری بودن، و چون اون جریان بعد از کودتای ناپلئون در مقابل ناپلئون قرار گرفت، بعد از کودتای سال 1799 ناپلئون، در واقع ناپلئون اونها رو برای اینکه بهشون حمله بکنه و تخته‌شون بکنه و نقدشون بکنه، عنوان ایدئولوژی رو یا ایدئولوگ رو براشون به کار برد به عنوان یک لقب تحقیرآمیز. یعنی در واقع ناپلئون در یک دعوایی که با بخشی از لیبرال های فرانسه داشت، چون اون لیبرال ها در انستیتو ملی فرانسه بودن که دوتراسی نقش محوری در اونجا داشت و اصطلاح ایدئولوژی اونجا باب شده بود، اومد اون حربه کلیدیشون رو که ایدئولوژی بود گرفت از اون و همون رو علیه خودشون به کار برد. یعنی گفت اینها اهل وراجی هن، اهل به اصطلاح حرف بی خود زدن هن، و این رو ایدئولوژی نامید. یعنی در واقع ایدئولوژی رو تحقیر کرد، ایدئولوژی رو عبارت از وراجی و حرف، حالا عامیانش بخوام به کار ببریم، عذرخواهی میکنم از حضار به خصوص از خانم های محترم، حرف مفت تلقی کرد. یعنی تعبیر عامیانش اینه، یعنی اینجوری گفت این خلاصه ایدئولوژی حرف مفته و ایدئولوگ های مش وراج حرف مفزن هست. بعد معنای منفی بهش داد، تحقیرش کرد و از حالت علم خارجش کرد. یعنی در واقع کاری که ناپلئون میکنه این موجب میشه که ایدئولوژی دیگه مفهوم یک علم رو نداره، مضمون سیاسی پررنگی پیدا میکنه و در این حال معنای منفی. بعد دیدیم که در امتداد این مسیر و این نگاه منفی که به مفهوم ایدئولوژی وجود داره، مارکس پدید میاد. مارکس دیگه نگاه پوزیتیویستی دوتراسی رو به ایدئولوژی نداره. نگاهش از این نظر که ایدئولوژی رو برای ایدئولوژی بار سیاسی قائله، شبیه ناپلئونه. از این نظر که تحقیر میکنه واژه ایدئولوژی رو، باز شبیه ناپلئونه. اما منظر تحقیر مارکس نسبت به ایدئولوژی با منظر ناپلئون از زمین تا آسمون فرق داره. مارکس ایدئولوژی رو از این نظر تحقیر میکنه، چون معتقد ایدئولوژی آگاهی وارونه است، آگاهی غیر حقیقی است. معتقده که در واقع چه میگه، که مثالی که میزنه میگه چطور در تاریکخانه عکاسی شما میبینید، در مثلا من واقعا جزئیات عکاسی رو بلد نیستم تو کدوم مرحله و اینهاست، ولی ظاهرا تو یکی از این مراحل به اصطلاح چاپ عکس این تصویر وارونه هست و بعد وقتی که میخواد منتشر، وقتی میخواد چاپ بشه، مارکس میگه که ایدئولوژی همین کارو میکنه، یعنی واقعیت رو وارونه میکنه، تو ذهن مخاطب قرار میده. و چرا این کارو میکنه؟ از نظر مارکس به این جهت که ایدئولوژی باید تحمیق کنه مخاطب رو، باید تحمیقش کنه و در واقع حقیقت رو برای او واژگونه کنه به نحوی که مخاطب باورش بشه که وضعیتی که در اون قرار داره وضعیت خیلی خوبیه یا وضعیت طبیعیه، وضعیت ناگزیریه. اینجا خاصن، خب به طور خاص مارکس به چی نظر داره؟ دقیقاً به ایدئولوژی لیبرالی نظر داره. یعنی مارکس معتقده که ایدئولوژی لیبرالی وضعیت استثماری بشر رو، وضعیت استثماری سرمایه‌داری رو به نحوی به مخاطب القا میکنه به عنوان وضع طبیعی. این اصطلاح رو هم بی دلیل به کار نبرده، این اصطلاح ریشه داره. یعنی شما اگر نگاه کنید در قرن 18 هم، در همون دورانی که موسوم به عصر روشنگری هست و خواهیم دید امروز انشاءالله در ادامه بحثمون که ایدئولوژی اساساً ملهم از عصر روشنگری است، اصلا از دل عصر روشنگری در اومده، در اون دوره اینها یک بحثی رو مطرح می‌کردن به عنوان وضع طبیعی بشر و شرایطی رو که الگوبرداری از مدل زندگی انسان بر مبنای اتمیزم سرمایه‌داری بود، که من اینا رو حالا توضیح خواهم داد در آینده وقتی وارد ایدئولوژی لیبرالیسم ان شاءالله بشیم. اولین ایدئولوژی مون لیبرالیسمه، چون به لحاظ تاریخی از همه زودتر پدیدار شده در قرن، به لحاظ تاثیرگذاری هم قوی‌ترین ایدئولوژیه، یعنی انگار تنیده شده با مدرنیته، انگار اصلا دور نمیشه از مدرن، همیشه هست، همیشه بوده. الان هم که ایدئولوژی حاکمه، ایدئولوژی مطلق العنان حاکمه، یعنی در هیچ دوره‌ای شاید ایدئولوژی لیبرالیسم اینجور قوی نبود که الان هست، در به لحاظ نسبت با ایدئولوژی دیگه از میکنم، ولی در عمل البته به شدت دچار بحرانه. یعنی این بحران اگر ادامه پیدا کنه، که ظاهرا داره ادامه پیدا میکنه، بنده گمان میکنم اینا دیگه دهه دیگه، دو دهه دیگه ناگزیرن یک راه ایدئولوژیک دیگه پیدا کنن، چون همین حتی پیروزی همین اخیر اوباما، چون رامنی به نئولیبرال ها نزدیکتر بود، پیروزی اخیر اوباما یا پیروزی مثلا سوسیالیستا به رهبری اولاند در فرانسه، پیروزی چپ های معتدل و میانه رو در یونان، بحران های اقتصادی اجتماعی گسترده در اسپانیا و ایتالیا و اینا همه داره حکایت از این میکنه که نئولیبرال ها دارن کم کم میبازن بازی رو، به شدت دچار بحرانن، ولی الان قوی ترین، یعنی ایدئولوژی حاکمن، اگر قدرت و معیارش حکومت بگیریم الان حاکمن. خب در ادامه بحثم خواهیم دید که حالا لیبرال ها تو همون قرن 18 هم یک شرایطی رو ترسیم میکردن، شرایط الگوبرداری جامعه سرمایه‌داری بود، بعد میگفتن این شرایط وضع طبیعی است. مارکس به این داره اشاره میکنه، میگه ایدئولوژی شرایط استثماری رو میخواد به خورد مخاطب بده که این شرایط طبیعی است، تو چارین از انسان همینه، تو بپذیر این وضع رو. اینجاست داره اشاره میکنه وقتی میگه آگاهی باژگونه است، آگاهی وارونه است. اینه منتها نکته که هست اینه، مارکس هیچ معنای مثبتی، معنای ممدوحی، معنای محمودی برای ایدئولوژی قائل نیست، یک سره ایدئولوژی رو منفی میبینه و یک سره به ایدئولوژی حمله میکنه، بعدم این حمله رو ول میکنه اصلا. یعنی سال 1846 میلادی که کتاب ایدئولوژی آلمانیش نوشت، بعد از اون اصلا خیلی کم دیگه اصلا اصطلاح ایدئولوژی رو به کار میبره، دیگه اصلا به کار نمیبره، خیلی کمه، شاید فقط مثلا تو مبانی نقد سیاسیش جلد اول مثلا شاید اونجا به کار برده باشه، یکی دو جا خیلی کم، دیگه اصلا کاری به این واژه اصلا نداره، انگار تموم میشه براش این واژه، یعنی دیگه نیست، نمیدونم چرا. میدونید مارکس رو معمولا به دو دوره تقسیم میکنه، حالا بعد تو بحث مارکس برسیم میگم، الان اینجا فقط خیلی اشاره بگم، مارکس قبل از 1848، مارکس بعد از 1848. حالا اینکه چقدر این درست و اینها بعدن رو خود بحث مارکس برسیم میگیم، ولی ایدئولوژی آلمانی مال کتابای قبل از 1848 شه، جز اون کارهای اولیه شه که مارکسیستای استالینی که تو شوروی به قدرت رسیده بودن میگفتن اینها آثار ایدئالیستی مارکس جوانه، و بهش بی توجهی میکردن. یعنی وقتی که عده‌ای از منتقدین نظام سوسیالیستی شوروی مثلا موارد رو از تو آثار مارکس در می آوردن، مثلا از تو دستنوشته‌های فلسفی اقتصادی سال 1944 که معروف به دستنوشته‌های 1944، بهشون میگفتن آقا جان این مدل سوسیالیسم که شما دارید تو روسیه اجرا کردید تو شوروی، این که مثلا با دستنوشته‌ها با این فراز مثلا دستنوشته‌ها نمیخونه، یا مثلا این حرفی که میذارید مثلا با نوع نگاهی که مارکس ایدئولوژی آلمانی میگه نمیخونه. اینا مدعی بودن که نه، اینا در اینها نوشته های ایدئالیستی مارکس جوانه، اینا رو ولش کنید. یعنی بهش توجه زیادی نمیکردن. حتی جالبه بدونید چپ های مارکسیست تو ایران هیچگاه ایدئولوژی آلمانی رو کامل به فارسی ترجمه نکردن. یعنی ما الان در کشور، در داخل کشور، ترجمه کامل از متن ایدئولوژی آلمانی نداریم. این موج چپای بعد از فروپاشی شوروی و موج چپای بعد از اینکه از سال 60 از ایران رفتن تو خارج از کشور، خب اینا دوچار بازنگری های جدی شدن. یعنی هم شکست سنگین چپ تو ایران بعد از انقلاب یک شکست بی‌نظیر بود، یعنی تو تمام تاریخ چپ مارکسیستی ایران ببینیم همچین شکستی سابقه نداره. یعنی از زمانی که اینا تأسیس شد، اولین چیز رگه هاشون از 1295-96-1299 حزب عدالت و حزب کمونیست اولیه و بعدن جریان هایی که ساخته شد اومدن، سوسیال دموکرات های اولیه که نصفشون قفقازی بودن نصفشون ایرانی، تا 1120 که حزب توده اومد و بعد از اون هیچگاه چپ اینجوری تو ایران داغون نشده بود که بعد از انقلاب شد. خب بحران های ایدئولوژی که چپ خیلی ظاهر شد بعد از انقلاب، حالا دلایل داره بعدن که به بحث مارکسیستا برسیم به من لطفاً یادآوری کنید، به بحث ایدئولوژی مارکسیسم برسیم خواهش میکنم به من یادآوری کنید، یه گریز به ایران بزنیم بگم که چرا انقلاب اینا رو دوچار بحران کرد، در واقع بحران های تئوری که اینها رو ظاهر کرد، نشون داد. و این بحران های تئوریک موجب شد یه دیر اندیشمنداشون در خارج از کشور در سالهای دهه سالهای مثلا 65-66 به بعد 70 اینها 70 شمسی به بعد بازنگری کردن، و تو اون بازنگری ها خیلی رجوع کردن به آثار مارکس قبل از 1948 و این بحث رو مطرح کردن که اصلا اشتباه این تقسیم بندی اینجوری و ما مارکس قبل از 1948 رو باید ببینیم دوباره، و مخصوصا رو دستنوشته‌های فلسفی اقتصادی خیلی تکیه کردن، روی ایدئولوژی آلمانی تکیه کردن. و این است که میگم اینجا ما متن کامل نداریم و ایدئولوژی آلمانی خارج از کشور ترجمه شده، کاملا ترجمه شده و چاپ شده. خب حالا برگردیم به بحث. پس مارکس در واقع اومد یک معنای منفی سیاسی به ایدئولوژی داد و ایدئولوژی رو اصلا دیگه مثبت تلقی نکرد و ایدئولوژی رو کاملا در ارتباط با جامعه سرمایه‌داری هم تعریف کرد به عنوان تحمیق کننده جامعه سرمایه‌داری. یعنی اندیشه وارونه، تصویری وارونه از نظام بردگی استثماری سرمایه‌داری که مخاطبش رو میخواهد تحمیق کند. خب بعد از اون دیدیم که بعد از مارکس این وضعیت یه مقداری باز تغییر کرد. یعنی ما دیدیم که بعد از مارکس سه تا مارکسیست دیگه ظهور کردن، یکی برنشتاین بود، یکی لنین بود، یکی لوکاچ بود. فرصت نشد جلسه پیش که درباره لنین و لوکاچ بیشتر حرف بزنیم. امروز من اگر اجازه بدید یه ذره بیشتر درباره اونا حرف میزنم، بعد انشالله راجع به دیدگاه های یکی دو نفر که نگاه های غیر مارکسیستی به ایدئولوژی دارن و اتفاقا تعریفشون از ایدئولوژی خیلی هم این روزها یعنی باب این دهه های اخیر و کلا جا افتاده، یعنی نزدیک به اون تعریف تخصصی ایدئولوژی که رایج است، به اونها میپردازیم و بعد اون وقت میایم بحثمون رو ادامه میدیم با این که خب ببینیم که در واقع ایدئولوژی چه نسبتی با تفکر داره، و وقتی که بحث تفکر و نسبتش با ایدئولوژی رو بحث کردیم اون وقت روی ویژگی‌های خود ایدئولوژی متمرکز میشیم انشاءالله. خب بریم روی این بحث برنشتاین و لنین و مارکس. ببینید برنشتاین و لنین و لوکاچ، ببینید بحث در واقع ایدئولوژی از نظر مارکس همینطور یعنی بین مارکسیست‌ها متوقف نشد. بعد از اینکه مارکس مرد، مارکس 1883 مرد، خب انگلس یک مقداری نگاه سیستماتیک تری به اندیشه های مارکس انداخت و سعی کرد مارکسیسم رو به صورت یک مجموعه منسجم در بیاره، یک مجموعه دقیقا مرتبط با هم در بیاره. انگلس 1895 مرد. این زمینه رو آماده کرد برای اینکه در ذهن اندیشمند تئوریسین های مارکسیستی مثل برنشتاین این جرقه پدید بیاد که آقا چرا ما فکر میکنیم ایدئولوژی فقط باید بورژوایی باشه؟ خب مارکسیسم هم میتونه ایدئولوژی باشه. اینجا نگاه به ایدئولوژی باز تغییر کرد. ببینید در اینجا ایدئولوژی باز سیاسی هست، علم هم نیست، به معنای مجموعی از دستورالعمل ها و احکام مربوط به تحولات عملی هم نزدیکه، اما معنای مثبت هم پیدا میکنه. تو نگاه ادوارد برنشتاین، مارکسیست آلمانی متوفا به سال 1932 میلادی، که البته همین برنشتاین از اوایل قرن بیستم یه مقدار زیادی نگاهش به سمت لیبرالیسم رفت، از اون مارکسیسم کلاسیک ضد سرمایه‌داری به سمت یک نوع سوسیال دموکراسی حرکت کرد. به همین دلیل مارکسیستای مثل لنین و اینها به شدت باش درگیر شدن و او رو مرتد نامیدن، رویزیونیست نامیدن. شاید اولین بار در واقع تعبیر رویزیونیست که به معنای تجدید نظر طلب هست، به معنای کسی است که در واقع در چارچوب یک اندیشه یا یک ایدولوژی یا یک دین اصول در قالب این که من میخوام این دین رو اصلاح کنم یا با شرط روز وفقش بدم یا متکاملش کنم، میاد روح اون ایدولوژی یا اون دین یا اون اندیشه رو ازش میگیره. یعنی ببینید اینا میگفتن که برنشتاین تحت عنوان اصلاح مارکسیسم روح انقلابی مارکسیسم رو داره ازش میگیره. ما این رو تو اندیشه های دیگه هم داریم، تو خیلی از ادیان هم هست، تو خود دین اسلام هم داریم، تو خود انقلاب هم داریم، خیلی هستن دعوی اصلاحات دارن. اصلاحات یه زمانی هست، ما اصلاحات انجام میدیم، تغییر انجام میدیم. این تغییر چه زمانی تکاملی خواهد بود؟ زمانی که به اصول مربوط به اون اندیشه وفادار باشه. مثل خود انسانه. ببینید یه انسانی مثلا شما فکر کنید اصولی داره، مبنایی داره، اگر با توجه به شرایط زمانه تاکتیکاشو تغییر بده، حتی استراتژیشو تغییر بده، حتی وجوهی از اندیشهشو تغییر بده، بسیاری از زمینه‌های رفتاریشو تغییر بده، اما به اصول اولیه‌اش پابند باشه، این در معنای اصطلاحی رویزیونیست نیست، تجدید نظر طلب نیست، این موجب تکامله این اندیشه یا این یا خود این شخص روند استکمالی داره میره، تکاملی داره میره. اما اگر کسی بیاد و به گونه‌ای در یک اندیشه تصرف کنه، میگم چه در یک دین باشه چه در یک ایدئولوژی باشه، که روح اون اندیشه یا دین رو ازش بگیره، حالا اون روح هر چی که هست، مثلا آلمان تو ارتباط با آلمان‌های انقلاب اسلامی اگر ما مبنا قرار بدیم، اگر ما در واقع شیعه انقلابی، تشیع انقلابی رو مبنا قرار بدیم یا تشیع ولایی انقلابی رو مبنای آلمان‌های انقلاب قرار بدیم، خب کسی که میاد جوری اینو تفسیر میکنه، به قول خودش با زمانه سازگارش میکنه یا اصلاحش میکنه که یکی از این وجوه رو ازش میگیره، یا ولایی بودنش رو، یا انقلابی بودنش رو، یا شیعی بودنش رو، هر کدومو که ازش بگیره، یا هر ستاشو میگیره یا دوتاشو میگیره، خب این تجدید نظر طلبه. یعنی به این کلیت این پدیده صدمه زده. اما اگر نه، اون ارکان حفظ بشه، اون روح حفظ بشه، حالا تغییراتی داده بشه به جهت تصحیح، به جهت اون فرق داره، اون تجدید نظر نیست. و مارکسیستا معتقد بودن برنشتاین تجدید نظر طلبه، میگفتن برنشتاین جوهره، دقیقا تعبیرشون بود، جوهره انقلابی مارکسیسم ازش گرفته و مارکسیسم رو قربانی سرمایه‌داری داره میکنه، به مسلخ سرمایه‌داری داره میبره تحت عنوان اصلاح. به این علت شدیداً بهش حمله میکردن، رویزیونیست مینامیدنش. رویزیونیزم یعنی تجدید نظر طلبی، رویزیونیست کسی است که تجدید نظر طلب است. دوستان یه نکته اینجا بگم، اکثر شما انشالله آشنا هستید، ولی خب بعضا من میبینم تو تعابیری که به کار میره فکر میکنم لازم باشه تذکر کوتاهی بدم. ببینید ما وقتی در مورد یک ایدئولوژی حرف میزنیم، پسوند اسم رو براش میاریم. یعنی وقتی میگیم مثلا درباره ایدئولوژی که مثلا اندیشه‌ای که مارکس آورده، اگر اون ایدئولوژی تلقی کنیم میگیم مارکسیسم، اگر مثلا درباره فمینیسم اگر این رو ایدئولوژی تلقی کنیم میگیم فمینیسم، مثلا اگر چه میدونم توجه به محیط زیست از اون نگاه اومانیستی خاصی که صورت میگیره، یه نگاه اومانیستی پسا مدرنه که حالا بعدن تو بحثمون ان شاء الله بهش میرسیم، اون نگاه رو وقتی درباره‌اش به عنوان ایدئولوژی حرف میزنیم میگیم اکولوژیسم. اما وقتی در مورد کسی حرف میزنیم که پیروه اون هست، دیگه نباید بگیم مثلا این آدم کمونیسمه، این آدم کمونیسته، این آدم مارکسیسته، اینجوری باید بگیم. یعنی پسوند ایزم تبدیل به پسوند ایست میشه. من دیدم بعضا دوستان مثلا حرف که میزنن میگن فلانی که کمونیسمه، کمونیسم نیست، کمونیسته، فمینیسم نیست. اگر در مورد شخصی که پیرو یک ایدئولوژی حرف میزنید، پسوند ایست رو به کار ببرید. اگر در مورد خود اون ایدئولوژی حرف میزنید، پسوند ایزم رو به کار ببرید. خب بریم سراغ بحث. بهشتاین پس اومد و این بحث رو مطرح کرد که خب ما ایدئولوژی کارگری داریم، ایدئولوژی در واقع گفت ایدئولوژی بورژوایی که داریم، ایدئولوژی مارکسیسم هم داریم، مارکسیسم یه ایدئولوژی بورژوایی هم نیست، یعنی در واقع معنای منفی را از ایدئولوژی گرفت، اون نگاه تقبیح آلود و اون نگاه تحقیرآمیز را از ایدئولوژی گرفت. این مسیر رو لنین ادامه داد. لنین اومد، البته اینجا من اینو بگم، به این معنی نیست که لنین دنبال رو برشتن ها، اصلا این گونه نیست. لنین و برشتن تفاوت‌های جدی استراتژیک با هم داشتن، اگرچه هر دو هم دیگر مارکسیست، هر دو مدعی مارکسیست بودن، یعنی هر دو میگفتن ما مارکسیستیم، اما با هم تفاوت‌های سخت زیاد داشتن. لنین اهل روسیه بود، برشتن اهل آلمان بود. لنین برشتن رو تجدید نظر طلب میدونست، رویزیونیست میدونست و اینکه او به سمت سوسیال دموکراسی داره میره. برشتن لنین رو متعصب و جزمندیش و آنارشیست و اینها میدونست، با هم کاملا مخالف بودند. اما تو بحث از ایدئولوژی نگاهی که لنین داره، و این نگاه خیلی مطرح شد، به این جهت من روش توجه میکنم چون این نگاه منتشر شد، یعنی این نگاه در بین مارکسیستا تقریبا مقبول واقع شد و اون نگاه اولیه خود مارکس که ایدئولوژی آلمانی رو مطرح میکرد فراموش شده است. یعنی خیلی وقتا اگه مارکسیستایی باشن که آثار مارکسیستی رو دقیق نخونده باشن و مثل اغلب مارکسیستای ایران باشن که فقط همین با دو تا کتاب مارکسیست شدن، اونا مثلا نه از خود مارکس، از مثلا حواشی نویساش، مثلا یه دونه آفانسیف خوندن برات مارکسیست شده، یا یه دونه، البته من نمیخوام بی احترامی کنم، ولی بسیاری از این آدمهایی که مثلا نسل مبارزینی که حتی قبل از انقلاب بودن و اینها جانشون رو در راه آرمان‌های مارکسیستی می‌دادن، اینها حقیقتاً آدمایی بودن که مثلا بی اقراق میشه گفت که مثلا 5 تا اثر از مارکس نخونده بودن تو عمرشون. یعنی کسانی بودن که مثلا نهایتش اصول مقدماتی فلسفه جورج پوریتسل و مثلا بر فرض یه خلاصه‌ای از کاپیتال مارکس از که یک کسی یا دو تا کتاب از ارانی و اینا خونده بودن و مارکسیست شده بودن. یعنی خود اون چیزا نمی‌رسن. خب به هر حال بر همین خیلی از اینها اصلا تلقی مارکس از ایدئولوژی رو نمیشناسن. یعنی اگه بهشون بگید مثلا مارکس تو ایدئولوژی آلمانی اینجوری تلقی میکنه از واژه ایدئولوژی، اصلا براشون غریبه است، چون تلقی لنینی جا افتاده و اینها هم خب دنبال کاوش اینها نرفتن و اون تلقی رو میشناسن. بریم ببینیم تلقی لنینی چیه. البته تلقی لنینی خلاف روح مارکسیسم نیست، اما با اون چیزی که مارکس گفته فرق داره. خب ببینید، لنین توی رساله بسیار معروفی داره در سال 1902، البته من سعی می‌کنم اینها رو کوتاه بگم به این جهت که بعداً تو بحث مارکسیسم و لنینیسم به این می‌رسیم، خیلی اشاره وار فرا بگم. رساله‌ای داره به نام چه باید کرد که حالا دیگه توضیحات بیشتر درباره‌اش می‌ذارم کنار. اونجا میاد از ایدئولوژی کارگری و ایدئولوژی بورژوایی نام می‌بره، میگه اصلا ما دو نوع ایدئولوژی داریم، ایدئولوژی سرمایه‌داری، ایدئولوژی بورژوایی، ایدئولوژی کارگری. این واژه‌ها رو من خواهش می‌کنم از دوستان، چون جلسه پیش من فهمیدم که دوستان بعضی از واژه‌ها رو مایل هستن که من براشون توضیح بدم، استدعا می‌کنم دوستان به من تذکر بدید واژه‌هایی رو که براتون روشن نیست، من براتون هر چیزی رو براتون توضیح بدم. من هومانیسمو که از دوستان به من تذکر دادن، من ان شاء الله امیدوارم یادم بمونه، یادم رفت شما یادآوری کنید که آخر بحث توضیح بدم براتون. هر کدوم دیگه از این تعابیر هست، بورژوایی، نمیدونم چیزای دیگه، هر چی هست لطفاً به من بگید، من یکی یکی تو آخر جلسات یا ابتدای جلسات چیز توضیح بدم که اینها گنگ نمونه، روشن بشه و حل بشه. اینو خواهش میکنم به من بگید. هیچ چیزی بدی هم نیست، در حال این واژه ها واژه های تخصصی هستند، مال حوزه های خاصی هستند. خب خیلی دوستان ممکن هستند با اینا آشنا نباشن یا نخونده باشن و بد نیست به من بگید لطفا که فقط من توضیح بدم. اگر بورژوایی هم این گونه است به من بگید، من درباره ریشه‌اش و اینها هم بگم براتون که اصلا چیه، چگونه است و چه مفاهیمی داره و اینها، اگر مایل هستید. خب بریم ادامه بحثمون. پس لنین رساله‌ای داشت 1902 نوشت به نام چه باید کرد. اونجا این بحث رو مطرح کرد که ایدئولوژی اصلا هم بورژوایی داره هم کارگری. بعد گفت ایدئولوژی بورژوایی وظیفش تحمیق مردمه، همون حرف مارکس، اما ایدئولوژی کارگری وظیفش این نیست. ایدئولوژی کارگری وظیفش اساسا هدایت انقلاب، یک چیزی رو لنین وارد میکنه به تئوری انقلاب مارکسیسم که اساسا یه مقدار زیادی با اون چه که مارکس میگه فرق داره. ما حالا تو ادامه بحثمون خواهیم دید، من اجمالا فقط میگم از فهوای کلام مارکس نوعی جبراندیشی استنباط میشه، یعنی گونه‌ای که مارکس حرف میزنه به نحوی است که انگار، میگم تو بحث مارکسیسم خواهم گفت اینا رو، اگه الان براتون آشنا نیست ایبی نداره، بعداً توضیح میدم ان شاء الله، انگار که اون روند رشد نیروهای مولده که مارکس میگه الزاماً به انقلاب منجر خواهد شد و آگاهی و اختیار و عنصر انسانی نقش چندانی نداره. اما لنین این تلقی رو عوض میکنه. لنین آشکارا این بحث رو مطرح میکنه که اگر طبقه کارگر رو به حال خود رها کنیم، طبقه کارگر انقلاب سوسیالیستی نخواهد کرد، باید عنصر آگاهی سوسیالیستی رو به قول لنین ببریم به درون طبقه کارگر. یکی از وجوه مهم آثار لنین مخصوصا چه باید کرد همینه، یعنی میگه جنبش خود به خودی فایده نداره، ما باید بریم تو درون طبقه کارگر و ایدئولوژی سوسیالیستی براش ببریم، وگرنه او انقلاب نمیکنه، او فقط جنبش اعتصاب میکنه، دستمزد بیشتر میخواد، مثلا چه میدونم درگیر با کارفرما میشه، فقط همینه، اکونومیستی عمل میکنه به قول لنین، یعنی فقط تقاضای اقتصادی خواهد کرد، ساعت کار منو کاهش بدین، نه شاید کارم راحت کنید، نه محیط عوض کنید، تعطیلاتمو بیشتر کنید، این انقلاب نمیکنه. انقلاب سوسیالیستی، انقلاب سوسیالیستی زمانی که ما این آگاهی سوسیالیستی رو ببریم بهش بدیم، یعنی اینجا چه بلاز فلسفی لنین داره به سمت اختیارگرایی میره در مقابل جبرگرایی مارکس، به سمت توجه به عنصر آگاهی میره در مقابل اقتصادگرایی شدید مارکس، و در واقع یک اتفاق دیگه هم که داره رخ میده، اون نگاه عمدتاً اقتصادی مارکس که خیلی برای اقتصاد اهمیت قائل بود و معتقد بود که تحولات اقتصادی در نهایت مسیر رو باز خواهند کرد به اون سمتی که مسیر جبری تاریخه، اون نگاه تو نگاه لنین تغییر میکنه، یعنی فضا برای اون عناصری که مارکسیستان رو روبنایی میدونن یه مقدار باز میشه. دوستان اگر این عناصر روبنایی بنا اینها براتون آشنا نیست که چه ببین نداره، ما تو بحث ایدئولوژی ها به بحث مارکسیسم برسیم اونها رو من توضیح ان شاء الله خواهم داد که مارکسیستا چی ان، بحثشون روبنایی بنا اینا چیست. اجمالا فقط بدونید لنین اختیارگراتره، به عنصر آگاهی انسانی توجه بیشتر میکنه و نقش عوامل فرهنگی فکری در یک جمله ایدئولوژیک رو در تحول سیاسی پررنگ میکنه در مقایسه با اون چیزی که مارکس کرده، یعنی در مقایسه با اون کار. به همین دلیل برای لنین حزب اهمیت زیادی پیدا میکنه، چون کار حزب اینه که ایدئولوژی رو ببره به میان مردم، تو به قول اینا آگاهی رو ببره به میان طبقه کارگر، آگاهی سوسیالیستی رو. به این ترتیب پس یک تغییری حاصل میشه اینجا دیگه، ایدئولوژی اصلا دیگه نه فقط بار منفی نداره، ما با یه ایدئولوژی خوب روبرویم به نام ایدئولوژی سوسیالیستی از نظر لنین که تازه اهمیت داره، نه فقط اهمیت داره، اصلا جزء لازم انقلابه، یعنی از نظر لنین اگر این ایدئولوژی نباشه اصلا انقلاب سوسیالیستی رخ نمیده، یعنی خیلی نکته مهمه، این اصلا اون روند عوض میشه، اون نگاه مارکسی یه مقدار زیادی تغییر میکنه و اون چیزی که مارکسیستا بهش میگن روبنا اینجا اهمیت پیدا میکنه برخلاف نگاه مارکس. خب بعد من دیگه اینجا بیشتر از این حرف نمیزنم چون بعدا بحث لنینیسم رو خواهیم داشت انشالله. بریم سراغ نظر لوکاچ. گیورگ لوکاچ یک جامعه شناس مارکسیست اهل مجارستان، سال 1970 اگه اشتباه نکنم مرده، 70-72 فکر میکنم 70ه، آدم بسیار جالبیه از این نظر که حوزه های مختلفی رو از نظر تئوریک بازکاوی میکنه و به خصوص به ادبیات خیلی توجه داره، به ادبیات و هنر، و مقالاتی که مثلا درباره مباحث ادبی داره، تئوری رمان، مثلا در مورد تئوری رمان بحث کرده، بحث جالبیه، بحث جذابیه. و یکی از منتقدین ادبی جالب لوسیان گولدمن که بعضی از آثارش هم به فارسی ترجمه شده، او از پیروان لوکاچه و اندیشه های لوکاچ رو تو عرصه مباحث رمان و هنر و اینا خیلی وارد کرده. تئوری های لوکاچ برای ما خیلی به نظر من به درد بخوره از بحث ادبیاتش، یعنی به ما در شناخت رمان کمک میکنه. من فکر میکنم یکی از موزلاتی که ادبیات متحد نسبت به انقلاب داره، ادبیات داستانی متحد نسبت به انقلاب، نه تو حوزه شعر رو نمیگم، ادبیات داستانی متحد نسبت به انقلاب داره، این است که حقیقت فلسفی رمان رو نمیشناسه. این رمان یک باطن فلسفی داره، رمان ببینید حکایت و قصه و نمیدونم فابل و اینها رمان نیست، رمان یک امری است کاملا محصول مدرنیته، ریشه در فلسفه هومانیستی داره، حتی پیوند نزدیک با فرد انگاری مدرن داره. این سخن من البته به این معنا نیست که ما نمیتوانیم رمان رو استخدام بکنیم در مسیر اهداف انقلاب، اصلا قصدم اول از همین نیست، چون با خیلی از مظاهر دیگر مدرنیته هم ما این کارو کردیم، مگر مثلا ژورنالیسم مگر چی؟ ژورنالیسم محصول مدرنیته است. ژورنالیسم اصلا از قرن 17 هم باب شد. مگر در گذشته ژورنالیسم وجود داشت؟ شما هیچ تمدنی در تاریخ پیدا نمی‌کنید غیر از تمدن غرب مدرن که جور پدیده‌ای به نام ژورنالیسم داشته باشه. مگر ما داشتیم؟ هیچ تمدنی در تاریخ پیدا نمی‌کنید که مفهوم مدرن رسانه توش وجود داشته باشه. این صدا و سیما و همین چیزایی که میان تلویزیون، رادیو، انواع این رسانه‌ها، اینا همه مدرنن. روزنامه‌ها و همه اینها. خب ولی همه اینها این قابلیت رو هم دارند که با توجه به اقتضائاتشون، نه به طور مطلق و کامل، اما با توجه به اقتضائاتشون تا حدود زیادی در مسیر اهداف ما قرار بگیرند. این قابلیت کاملا دارند. نشون دادن که دارند. سینما داره، حتی تئاتر داره، البته فرق می‌کنن با هم. ادبیات داستانی داره، قابلیت‌هاشون و ضعف‌هاشون متفاوته. یکی بیشتر، یکی کمتر، یکی این طرفیه، یکی اون طرفیه. اقتضائات دارن، اقتضائات وجودی دارن. ببینید اینها موجودات زنده اند یک اعتبار. یعنی ماهیت دارن. وقتی ماهیت دارن، چیستی دارن، پس یک کلیتن. وقتی کلیتن، پس دارای به قول امروزی ها سیستم و ساب سیستم هن. یعنی سیستم هایی دارن، ساب سیستم هایی دارن، اجزایی دارن، عناصری دارن و بین این عناصر با هم دیگه ارتباطاتی هست، بین این عناصر و ساب سیستم ها ارتباطاتی هست، بین خود ساب سیستم ها با هم ارتباطاتی هست. مجموعه اینا میشه ساختار وجودیه اینها. چون ساختار اینه دیگه، فرق سیستم با ساختار اینه. سیستم یک کلیتیست که در واقع یک ماهیت واحد داره. ساختار عبارت است از نوع چینش عناصر درونی یک سیستم. یعنی یک سیستم کلی رو که شما میگیدین یه چینش داره، یه آرایش داره، عناصرش به یه نحوی با هم قرار گیره، عناصرش و ساب سیستماش. اون نوع چینش ساختارشه. گاهی وقتا میشه ساختار رو تا حدی دگرگون کرد ولی ماهیت سیستم عوض نشه. یه زمانی هم از وقتی چینش ساختار رو خیلی دگرگون کنید سیستم مثلا تغییر میکنه. پس اینم ببینید، معمولا ما اشتباه ساختار رو با سیستم یه جا به کار میبریم. این غلطه. سیستم یه چیزه، ساختار یه چیزه. یعنی هر یه انسانی دنبال مثال براتون بزنم یه سیستمه در این معنا، اما این سیستم برای خودش خورده سیستم ها داره، اجزا داره، عناصر داره، بعد اینها با هم نسبت دارن. این نسبت ها، این چینش ها ساختاره. یعنی اینکه مثلا قلب در این منطقه خاص قرار گرفته، مثلا کلیه در یه منطقه دیگه هست، سیستم گردش خون به این نحوه، مجموعی این نسبت های اینها با هم و چینششون ساختار این سیستم رو تعریف میکنه. این ساختار خود این سیستم نیست. رمان یه سیستمه نه یه ساختار. اما رمان به عنوان یک سیستم ساختاری دارد، مثل هر سیستمی که ساختاری دارد. خب بحث این است که ما میتوانیم تا حدودی در ساختارهای یک سیستم تصرف کنیم، گاه به نحوی که اون سیستم دگرگون نشه، یعنی بتونه واقعیت وجودی خودش رو حفظ کنه، گاه هم به نحوی که اون سیستم دگرگون بشه اما کارایی لازم برای ما رو به هر حال داشته باشه. بگذاریم از این بحثا. یکی از کسانی که تئوری پردازی کرده از این رمان در نسبت فلسفی رمان و جامعه سرمایه‌داری، نسبت فلسفی رمان و مدرنیته، نسبت فلسفی رمان و فردنگاری مدرن، لوکاچه. این حرفاش تو نقد ادبی هم خیلی میتونه برای ما قابل استفاده باشه، نه عیناً اما میتونه به ما الهام بخش باشه، میتونه جهت و نگاه تا ما بده. یک زرادخانه است برای نقد ادبیات بورژوایی، ادبیات سرمایه‌داری و نقد نگاه‌های لیبرالی در ادبیات. البته نه اینکه عیناً همش رو به کار ببریم اما قابل استفاده است. خب بگذاریم. پس این آقای لوکاچ یک کار بزرگ کرد. این آقای لوکاچ یک کار خیلی، آخر جلسه لطفاً به من یادآوری کنید اگر میشه که من الان بس چیز نشه. این آقای لوکاچ یک کار بزرگی هم کرد توی مارکسیسم و اون کار این هست که نقش عناصری که مارکسیست‌ها بهش میگن روبنایی، اجمالاً بهتون بگم، ببینید مارکسیست‌ها تو اون شکل خیلی خیلی کلاسیکشون، تو اون شکل انگلسیشون که حتی مارکس هم شاید کمتر اینجوری بود، این بیشتر زاده انگلس بود، تو اون شکلشون اینا اقتصاد رو اصل میگرفتن، نیروهای مولده و نمیدونم مناسبات تولید اینها رو، بعد همه چیزهای دیگر رو به عنوان مثلا گفتن دین، اخلاق، آنچه که ما فرهنگ مینامیم، تمام حوزه های هنر، اینا همه چی هن؟ ادبیات، اینا همه میشدن روبنا. بعد میگفتن وقتی زیربنا تغییر کرد روبنا هم تغییر میکنه و اصلا روبنا رو جدی نمیگرفتن، روبنا براشون یه چیز بی‌حاصل کم ارزشی بود. اولین تصرف رو لنین کرد، که اومد یه چیزی به نام ایدئولوژی رو مهم کرد، در واقع این بی‌ارزشی روبنا رو یزاره این برون برش کرد، چون به هر حال اون روبنایی که میگفتن یک رکنش هم ایدئولوژی بود. کاری که لوکاچ کرد از کار لنین هم بزرگتره دونم اینه، یعنی لوکاچ اومد اصلا این بحث رو مطرح کرد که آقا روبنا تابع مطلق زیربنا نیست، اصلا روبنا تا حدودی مستقله، اصلا استقلال داره، اصلا روبنا میتونه گاه جهت حرکت زیربنا رو عوض کنه، گاه رو زیربنا تأثیر بذاره، یعنی با یک چالش روبرو کرد اساسا اندیشه مارکسیستی رو. بعد البته خیلی تحت فشار قرار گرفت توسط حزب کمونیست مجارستان و اینها، مجبور شد هی حرفاشو پس گرفت، این ور اون ور زد، زیگزاگ زد، از این کارا زیاد کرد. و خب چون به هر حال عضو حزب کمونیست مجارستان بود و به هر حال با اینها در ارتباط بود، در نهایت سر تسلیم فرود آورد، حالا چه به جهت اقتضاد سیاسی یا هر چی که من نمیدونم، ولی آثاری که به جا گذاشت این آثار نشون میده. ببین مثلا کتاب معروفش اینه، تاریخ و آگاهی طبقاتی، این کتاب خیلی کتاب معروفیه، اصلی ترین کتابشه. اینجا این بحث رو مطرح میکنه که شرایط اقتصادی لزوما آگاهی طبقاتی درست نمیکنه و این هر یعنی قشنگ نگاه مارکسیستی رو عوض میکنه و آگاهی طبقاتی چیز دیگه است، از اینجا دیگه باید بیاد. حتی تئوری پرولتاریای مارکس رو به چالش تا حد میکشه به صورت غیر مستقیم، که حالا اینا رو بذارید موقعی که به مارکس رسیدیم بحث کنیم. یعنی مارکس از پرولتاریای موجود اسطوره‌ای ساخته، یه افسانه ساخته، واقعا یه اسطوره است، یعنی یه سوپرمنه که از میاد و همه کار میکنه. و خواهم گفت که این سوپرمن ریشه های هگلی داره، خیلی ریشه های هگلی داره، یعنی اصلا انگار یه اقتباسی از هگل، یعنی اصلا اگه مارکس هگلی نمیشد این سوپرمن پدید نمیومد. بعد این لوکاچ بیان که بخواد تعرض مستقیم به مارکس بکنه، به گونه ای تفسیر میکنه رابطه اقتصادی، البته شاید ناخودآگاه باشه، من نمیگم تعمدیه، رابطه به قول اینا روبنا زیربنا رو، که خود این پرولتاریا به چالش کشیده میشه، چون پرولتاریا دیگه اونجا محصول صرف و مستقیم شرایط اقتصادی نیست، پرولتاریا یه موجودی میشه که باید فرهنگ میخواد، ایدئولوژی میخواد. اینم بگم حرفای لوکاچ اینا بعدن خیلی برای اینا متوجه مارکسیستا قرار گرفت. به چه جهت؟ چون تجربه شوروی به اینا نشون داد که صرف تغییر دادن مالکیت خصوصی و زیربنا اقتصادی چیزی رو عوض نمیکنه، و به اینا نشون داد و فهموند که اون پرولتاریای افسانه‌ای که شما دارید میگید وجود نداره. اون طبقه کارگر تا زمانی که فرهنگ نداره نمیتونه اصلا حکومت بکنه. طبقه کارگر وقتی فرهنگ لازم رو نداره، مهارت‌های لازم، تخصص لازم نداره، اصلا قابل قادر به حکومت کردن نیست. یه عده دیگه باید بیان بجاش حکومت کنن. یعنی کل این تئوری میپاشه، میپاشه. اون دیکتاتور پرولتاریای شما اصلا یه چیز افسانه‌ای میشه. یعنی طبق نظر مارکس بر مبنای هگلی که میچید، تاریخ پرولتاریا رو میآفرید. یه پرولتاریای سوپرمن. با بحثایی که لوکاچ و اینا میکنن نشون داده میشه که نه، تاریخ این پرولتاریا رو نمیآفرینه. این پرولتاریا رو باید بسازیم تو عرصه فرهنگ، تو عرصه با هنر، با ادبیات. به اینا خیلی توجه میکنه. قبل از لوکاچ گرامشی هم تا حد این مدعاها رو داشته. حالا دیگه بگذره. خب اینجا این از بحث لوکاچ و اینها، در واقع اینجا هم پس باز ایدئولوژی یک نقش محوری اساسا پیدا میکنه و اهمیت پیدا میکنه، به نحوی که گاه ممکنه مسیر حرکت زیربنا رو عوض کنه. یکی از چیزایی که لوکاچ گفته بود این بود که در مود جامعه سوسیالیستی اروپای شرقی این خطر رو مطرح کرده بود که فرهنگ سوسیالیستی چون وجود نداره، زیربنای اقتصادی دگرگون خواهد شد و برمیگرده به سمت سرمایه‌داری که اونا تحمل نکردن و مجبورش کردن حرفاشو عوض کرد، ولی عملا رخ داد این اتفاق. یعنی چون اینا نتونستن، الان خودشون میگن، خیلی از چپ‌ها میگن تو خارج از کشور، مثلا غربی چیزاشون اروپایی شد، که آز وقتی انسان سوسیالیستی نداریم، فرهنگ سوسیالیستی نداریم، بعیده بتونیم به جامعه سوسیالیستی بسازیم. به چیزایی که به مورد بی‌توجهی بود براشون، اینا حرفای مذهبیه، اینا حرفای دینی و معنویه، اینکه ما بیایم به انسان، به تربیت انسان بپردازیم، مباحث فرهنگی رو توجه کنیم، اینا از نظر مارکسیستای استالینی هیچ اثر. مارکسیستای استالینی اقتصادی خوش کرد، میگفتن اقتصاد عوض میکنی همه چی عوض میشه در پیش. این نگاه ها تغییر کرد. خب حالا بگذاریم، پس این از نگاه لوکاچ. نکته‌ای که نیست، من برم رو بحث بعدی که نگاه غیر مارکسیستا. خب تو نگاه غیر مارکسیستا من یکی دو تا نگاه رو بیشتر انتخاب نکردم، چون واقعا وقت نداریم که هی موزه موزه هی نگاه نگاه در بیاریم. البته اینا شبیه همن، یعنی اینو به شما بگم، این تلقی که ایدئولوژی عبارت است از یک سیستم یا مجموعه از افکار، باورها، عقاید و احکام و دستورالعمل ها که معطوف به عمل سیاسی است، معطوف به تغییر دادن شرایط سیاسی اجتماعی است، این با این تلقی از ایدئولوژی تقریبا جا افتاد. یعنی ما میتونیم بگیم از سالهای 1920 1930 میلادی به بعد دیگه همه ایدئولوژی رو اینجوری میفهمند، کم و زیاد، ولی همه همین میفهمند. یعنی چند تا رکن ایدئولوژی قال. حتما من بعداً یه تعریف ارائه خواهم داد، اونجا همه اینا هست. مینویسم و بعد جز جز اون تعریف رو سعی می‌کنم توضیح بدم براتون. ولی به هر حال این تلقی جا میفته دیگه. تو این جا افتادن یعنی نقش داشت، لوکاچ نقش داشت، بعضی جامعه شناسا غیر مارکسیست هم نقش دارن، مثل مثلا ژان بشلر. ژان بشلر کسی است که فرانسوی است و تو زمینه سرمایه‌داری کار کرده، کتاب معروف خاصگاه‌های سرمایه‌داری رو داره. چپ شاید نمیشه بهش گفت، ولی شاید مثلا خیلی دیگه با تسامح بگیم چپ سوسیال دموکراته، مارکسیست نیست. و به هر حال کتاب خاصگاه سرمایه‌داریش هم جالبه، یعنی قابل تأمل و چیز هست. اون یه تعریفی مثلا داره، من این تعریفش رو براتون میخونم. میگه ایدئولوژی حالاتی از آگاهی است که با عمل سیاسی پیوند دارد. عبارت کوتاه و قشنگ و رساییه، حالاتی از آگاهیه که با عمل سیاسی پیوند داره. داره وجوه مختلف ایدئولوژی رو میگه، یعنی ایدئولوژی معطوف به عمل سیاسیه، در این حال از مقوله آگاهیه. اون کاملا توضیح میده. یه تعریف دیگه هست از فردیناند مونده، این هم آوردن، میگه که ایدئولوژی نظامی از ایده ها و قضاوت های روشن و سازمان یافته است که برای توصیف، تبیین، استنتاج یا توجیه موقعیت یک گروه یا جامعه به کار میره و راهنمود دقیقی برای عمل تاریخی میگردد. ولی این ارکانی رو داره که من همه این ارکان رو اون تعریف از ایدئولوژی آوردم، برای همین سری میخونم و چیز نمی کنم، چون یاد داشت نکنید ایمیم نداره. اون تعریفی که من خواهم گفت همه اینا رو داره. یعنی اینجا یه چیزایی تو حرفای فردیناند مونت هست که اضافه بر حرف بشلره. فردیناند مونت داره رابطه بین ایدئولوژی و طبقه هم توجه میکنه، ایدئولوژی و گروه های اقتصادی اجتماعی توجه میکنه، نکته های مهمتری رو داره میگه که اینا همه رو من خواهم گفت. خب دوستان اگر اجازه بدید من برم یه تعریفی از ایدئولوژی رو پای تابلو بنویسم، بعد روی این تعریف یه مقداری صحبت بکنیم، بعدش بریم روی بحث نسبت ایدئولوژی و تفکر که بحث مهمی هست. اگر چیزی هست بفرمایید، اگر نه من شروع کنم. اگر هم داره من ندیدم یا یادم نیست، ولی گلدمن توی نوشته هاش زیاد به این مباحث میپردازه. ببینید گلدمن نوشته های زیادی داره که بعضی از اونا به فارسی ترجمه شده. من الان حضور ذهن متاسفانه دقیق ندارم، فقط چیزایی که تو ذهنم یادم هست چند تا، یکی دو تا کار نقدشه و اون کار فلسفه روشنگریش. تو فلسفه روشنگری چون بحثی راجع به روشنگری انجام میده، اشاراتی هم به ایدئولوژی داره، اما اون سری اون مجموعه از بحثاش که مشخصا روی ایدئولوژی کار کرده باشه، یعنی بخواد آنالیز بکنه ایدئولوژی رو، اگر داره من یادم نیست، عذرخواهی میکنم از تو. یا شاید به فارسی ترجمه نشده، من ندیدم، ولی به صورت چیز میگم، به صورت متمرکز میگم، وگرنه این که راجع به این مقوله حرف بزنه زیاد داره. چون گلدمن یک، اینا رو تیپشون میگن نئومارکسیست دیگه، مثل لوکاچ. بعدم خواهم گفت که این نئومارکسیست ها مثلا چه فرقی با اونایی دارن که به اعتقاد من نمیشه اینا نئومارکسیست دونست، یه چیز دیگه باید برشون به کار برد. مثلا من بنده معتقدم که مثلا آدمی مثل آدورنو که به مکتب فرانکفورت تعلق داره نئومارکسیست نیست، نئومارکسیست ها لوکاچه مثلا، گرامشیه مثلا، اینان. و او به نظر من، یا مثلا ژیژک تا حدی، چیز رو نمیشه به اعتقاد من نئومارکسیست دونست. مثلا آدورنو این اصلا مارکسیست به اون معنا نیستن، تمایلات مارکسیستی دارن که از این تمایلاتشون مثلا تو آدورنو کمتره، تو مارکوزه خیلی بیشتره، حالا بعدا خواهم گفت. اما به طور خاص و متمرکز من میگم یادم نیست، ولی تو اصلا از دغدغه‌هاش همین حرفاست، یعنی نسبت بین مثلا ادبیات و طبقات جامعه، نسبت بین آگاهی، ظهورات آگاهی و شرایط اقتصادی، اینا همه دغدغه‌های گلدمنه. خب اینا همه به از یک وجه به ایدئولوژی مربوط میشه، اما اینکه به طور خاص کتاب راجع به ایدئولوژی باشه من یادم نیست، عذرخواهی میکنم، ولی میدونم تریگلتون داره. تریگلتون هم یه نئومارکسیست از همین رده است، شبیه همین گلدمنه، اینو میدونم داره ولی اسم کتاب یادم نیست، عذرخواهی میکنم. خب بریم سراغ
من دیگه به توی تلفن صحبت نکردم، مگر من ایگلتون هم از این تیپ هاییست که تا حدودی به دردمون میخوره و به دردمون اتو باز دارم میگم اینها به معنی نیست که ما احتباس کنیم از اینا، هم به این معناست که در واقع یک مقداری به عنوان زرادخانه میشه بهشون نگاه کرد و یه مقداری هم از نحوه ورودشون به مباحث یا انکشاف هایی که دارن میشه بهره بود، چون اینا تو متن جامعه غربی بودن و نگاه انتقادی هم دارن، انکشاف هایی دارن که انکشاف ها که بعدا میتونه قابل استفاده باشه. مثل چی؟ مثل انکشاف هایی که پست‌مدرنیسم داره. خب هریگتون ازش دو سه تا بیشتر، شاید سه چهار تا بیشتر کتاب چاپ نشده ازش. هریگتون یه خود مایه پست‌مدرن هم داره. من فکر میکنم تو لوسیان گولدمن نمیتونیم زیاد از، یعنی حداقل بچه پست‌مدرنش کمتره یا اصلا نداره، ولی ایگلتون بیشتر داره اینجوری. و از کارهایی هم در ایدئولوژی یه کار داره، ایدئولوژی حتی ازش چاپ شده. غیر از اون کاری دیگه ایگلتون هم بیشتر بحث ادبی داره، هر ادبی داره، ولی خب تو این حوزه هم کار کرده. اینم چیزه، یعنی شبیه رو چیزه گولدمن. حالا خب بریم سراغ چیز بحثمون. اینجا چیز نداریم. خب من تعریفی که از ایدئولوژی میشه ارائه داد رو خدمتتون می نویسم. این تعریف اعتباری، تعریف بنده است، مثل همه تعریف های دیگه اعتباری است و یعنی هم نقص و نام خواهد داشت. من این تعریف رو مایه تعریف ارائه میدم، اجزا و عناصرش رو به نظر مهم هست خدمتتون عرض می کنم. فکر می کنم این تعریف بتونه تا حد زیادی اون چیزی که حداقل ما تو این مجموعه بحث ها میخوایم از ایدئولوژی مطرح کنیم رو برسونه. خب میشه در یک جنبندی ایدئولوژی رو نظام مثل خوب نفرسه بسید میتونیم در واقع نظام، این نظام که میگیم نظام رو ما تو فارسی میتونیم در واقع مادر سیستم قرار بدیم و حالا اینجا ما از هر دوش آوردم، نظام و سیستم، ولی در واقع مترادف هم هر دو تقریبا میتونیم جزء مدل هایی که سیستم تو فارسی بذاریم نظام باشه. حتی بعضی ها مدل هایی هم گذاشتن، مثلا مرحوم دکتر فردی مدل هیئت تعریفی گذاشته بود و هیئت دقیق هم هست، هیئت تعریفی، یعنی با توجه به آنچه که مفهومی که هیئت در پیشینه فلسفی ما داره و همچنین تعریف در پیشینه فلسفی ما داره، هیئت تعریفی خیلی رسا میتونه باشه. منتها یه مقداری گنگه، نامعنوسه، چون این از تعابیریه که در زبان امروز ما خیلی به کار نمیره، یه مقدار نامعنوسه. و یعنی هیئت تعریفی مدل رساست به جهت توجه به پیشینه ها عرض میکنم، یعنی شما به واژه‌نامه های فلسفی متوجه کنید، رجوع کنید، مثلا فرمول معنی سجادی یا کارهایی که مثلا تو آثار حکمای دیگه مثلا سهروردی یا ملا سردار، این آثار پیشینه حکمای فلسفی ما پیشینه ما رجوع کنید، واژه هیئت معنی خاصی داره و تعریف هم همینطور. و ترکیب این میتونه همه اجزای یا همه اجزا یا همه وجوه مفهوم سیستم رو برسونه. ولی خب حالا چون خیلی واژه چیزی نیست، مصطلحی نیست، من این رو بودم نظام و سیستمی. خوبه رنگش؟ نظام و سیستمی از مفروضات و عقاید و دستور عمل ها. اگه زودی یه باید یکی دیگر امتحان کنم شاید بردنگش بهتر باشه. بهتر نیست؟
تجربه
نمیدونم. دستور عمل های خوب بباره شما بسیم که خیلی تجربه داشت. اومانیستی برای ایجاد تغییرات و اداره و سازماندهی زندگی بشر در قلمروهای فردی و جنسی زهر میگه بذار یه آب استفاده کنیم یه سبز نظر من حساسیت بیش از حد دارم یعنی که واقعا کم نمیاد نه حوزه های این مثل که حوزه های مختلف اقتصادی سیاسی فرهنگی تربیتی اخلاقی و غیره. خب تا اینجا رو بنویسید من بعد بقیهش رو ببینم که بعد در طول دیگه بگیم من میخونم دوباره. ببینید ما میتونیم اینجوری بگیم که ایدئولوژی نظام و سیستمی از مفروضات و عقاید و دستورالعمل‌های هومانیستی برای ایجاد تغییرات و اداره و سازماندهی زندگی بشر در قلمروهای فردی و جمعی و حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تربیتی، اخلاقی حالا بقیهش رو خواهم نمیش و در واقع غیره است و اینا چند تا چیز مهم داره. یکی این نظام بودنشه یا اینجا بگه سیستم بودنشه، این مهمه. مفروضات و عقاید با هم فرق دارن و به عنوان مترادفا نیمدن ولی شامل همه اینها میشه و دستورالعمل ها کاملا با اینها متفاوت، یعنی کاملا تا حدی زیاد متفاوت از اینهاست و در ایدئولوژی اون چه که پررنگه دستورالعمل هاست تا بچه مفروضات و عقاید. بچه مفروضات و عقاید اهمیت داره اما دستورالعمل ها خیلی مهمتره. و بعد نکته دیگه که در اینجوری ایدئولوژی خیلی مهمه بچه هومانیستی بودنشه، اینا رو توضیح خواهم داد. و نکته دیگر اینه که ایدئولوژی هم ایجاد تغییر میکنه، یعنی ما یعنی ایدئولوژی کاربردش رو بحث کارکردهای ایدئولوژی در ادامه خواهیم دید. بعد از بحث ویژگی ایدئولوژی یه بحث رو کارکردهای ایدئولوژی خواهیم داشت. تو جامعه مدرن ایدئولوژی یه نقشش اینه که مدرن‌تر پیش میبره، یعنی جایی که مدرن نیستن رو مدرن میکنه. ما در همین ایران خودمون دیدیم که ایدئولوژی‌های مختلف اومدن که پروژه مدرنیزاسیون رو در ایران ایجاد کنن. یعنی اساسا پروژه مدرنیزاسیون در ایران شما ملاحظه کنید از زمان مشروطه تحت لوای ایدئولوژی ها ظاهر شد، یعنی ایدئولوژی ناسیونالیسم باستانگرای شیونیستی رضا شاه یک ایدئولوژی برای ایجاد تغییرات مدرن مدرنیزاسیون بود. ایدئولوژی مارکسیستی باز می‌خواست ما رو مدرن کنه، منتها از صورت دیگه‌ای از مدرنیزاسیون دنبالش بود، یعنی به دنبال یک مدرنیزاسیون مثلا سوسیالیستی بود ولی مدرنیزاسیون رو پیش می‌برد. تک تک ایدئولوژی‌هایی که تو کشور ما بودن در این معنای خاص دارم ایدئولوژی میگم همه پروژه مدرنیزاسیون رو پیش می‌بردن. همین الانش هم همینه، یعنی الان هم که ما تو ایران نئولیبرالیسم رو داریم دنبال اصلی‌ترین ایدئولوژی، قوی‌ترین ایدئولوژی موجود در مقابل مثلا انقلاب یا در مقابل نظام یا در مقابل جامعه ایران، وظیفه اصلی نئولیبرالیسم پیشبرد پروژه مدرنیزاسیون تو ایران. و الان شرایط سیاسی کشور به نحوی است که تمام ایدئولوژی‌های دیگه ممنون هم متشکر، مثلا ایدئولوژی چپ، ایدئولوژی مارکسیستی، حتی تا حدود سوسیال دموکرات ها که سوسیال دموکرات ها الان دیگه سوسیال دموکرات جرمه پرنگ شده میدان در خمت قبل از انقلاب قدی نبود الان خیلی پرنگ شده. سوسیال دموکرات ها مارکسیست ها اقسام میشون، الان اقسام مارکسیست ها جریان ناسیونالیست های حتی باستانگرا و شونیست همه الان زیر پرچم نئولیبرالیسم جمعن، همه یعنی نئولیبرالیسم چتری شده که تمامی ایدئولوژی جریان های ایدئولوژی که مروج مبلغ و مدافع مدرنیزاسیون در ایران و مدرنیته در ایران رو جمع کرده زیر چتر خودش. و خاصیت ایدئولوژی همینه، جایی که مدرنیست مدرنیته رو میبره حاکم میکنه و جایی که مدرنیته حاکمه دستورالعمل برای اداره میده. یعنی ایدئولوژی خیلی کار کرد برای جامعه مدرن داره، یعنی ایدئولوژی به مدیریت جامعه با ایدئولوژیه. و وقتی ما اینو بشناسیم میفهمیم این حرف که لیبرال ها میزنن که ما حکومت های ایدئولوژیک این دروغه، کاملا حکومت ایدئولوژیک وجود نداره. مدرنیته بدون ایدئولوژی نمیتواند حکومت کند. تمام صور در واقع مختلف مدرنیته در هیئت های ایدئولوژیک ظاهر میشن، یکی لیبرالی، یکی نئولیبرالی، یکی سوسیالیستی، یکی سوسیال دموکرات، فاشیستیه، ولی به هر حال ایدئولوژیه. اصلا محاله، این غلط، این دروغه. و مخصوصا دروغ بزرگیه که جا انداختن، یعنی الان خیلی ها رو من میبینم که وقتی حرف میزنن فکر میکنن فقط حکومت کره شمالی و حکومت کوبا و مثلا جمهوری اسلامی ایدئولوژی کرد. اصلا اینجوری نیست. تمامی حکومت دنیا ایدئولوژی کرد. حکومت امریکا ایدئولوژی که من این اثبات خواهم کرد با دلایل برای خود محدقا میگم. یعنی ببینید وقتی ما میگیم مفروضات بنیادی اینا دارن، شما اصلا مگه میتونید بدون طرح اولیه، بدون وجود، مگر جامعه امریکا قانون اساسی نداره؟ مگر اعلامیه استقلال که سال 1776 در فیلادلفیا صادر شد مبنای تاسیس نظام آمریکا مگه نبود؟ اعلامیه استقلال مبنای تاسیسش بود. سال 1786 یا 1778 قانون اساسی تصویب شد. خب بر اساس قانون اساسی و از اون زودتر از این مقدم بر اون بر اساس اعلامیه استقلال نظام سیاسی تاسیس کردن، مدل دولت رو تأسیس کردن، طراحی کردن، رابطه بین اعضا رو طراحی کردن که مثلا کنگره چه نقشی داشته باشه، رئیس جمهور چیکار بکنه، وزرای تحکمون سیستم طراحی کرد، سیستم سیاسی اقتصادی. خب اینا همه الهام گرفته از چی بود؟ از قانون اساسی و از متن اعلامیه استقلال فیلادلفیا. خب متن اعلامیه استقلال رو به متن قانون اساسی نگاه کنید، کاملا موقعیت ایدئولوژیک داره. چی گفته که اینا ایدئولوژیک نیستن؟ این دروغ تبلیغاتی خیلی بزرگه. همین نئولیبرالیسم رو ببینید، مگر وقتی نسخه صندوق بین‌المللی پول برای ما نسخه میده، برای ما و خیلی که جای دیگه دنیا، یا وقتی فردریش فون هایک تئوری اقتصادی میده که تئوری اقتصادیش متاسفانه ما هم حاصلش الان و اقتصاددانای ما از هم همه تقریبا به جز شاید مثلا 4 تا 5 تا به زحمت 4 تا 5 تا اقتصاددان ما میتونیم پیدا کنیم تو سطح اقتصاددانای رسمی آکادمیشون که مثلا هایکی نیستن، نئولیبرال نیستن. مگه بقیه که همه هایکی هستند و خود هایک مگه حرفاش هویت ایدئولوژیک نداره؟ کاملا نئولیبراله. خب وقتی نئولیبرالیسم رو آنالیز میکنید ببینید مدلی که از دولت داره بحث میکنه، نسبت که بین دولت و اقتصاد در نظر میگیره، تعریفی که از حدود آزادی اقتصادی داره میکنه، همه اینها ایدئولوژیه. نئولیبرالیسم اون این دوره است. بیماری دو قرن 18 همونی است. بیماری دو دوران قرن اواخر قرن 20 همونی. و چطوری ما مفهوم این ایدئولوژیک نیست؟ اصلا کسی که وقتی ما مفهوم آزادی بیان رو در تعریف رایجش مطرح می‌کنیم این مفهوم لیبرالیست، وقتی ما حقوق بشر رو تمامی مگر غیر از اینکه تمام کسانی که میگن ما اهل ایدئولوژی نیستیم، حکومت ایدئولوژی نیستیم، به دروغ یا به راست دایره حقوق بشر دارن، یعنی غیر از حقوق بشر که بعد قبلش همه دارن میکوبن دیگه. خب مثلا کاری ندارم پابند هستن نیستن، خود مفهوم حقوق بشر مفهوم ایدئولوژیکه. اصلا حقوق بشر مفهوم تماما ایدئولوژیکه. سازندگانش ایدئولوژ بودن. سازندگانش کیا بودن؟ جان لاک، پدر لیبرالیسم، تامس پین، فرانسوا ماری ولتر، همه اینا سازندگان مفهوم حقوق بشر، همه حقوق ایدئولوژیک دارن. حقوق بشر ایدئولوژی که مفهوم حاکمیت ملت ها ایدئولوژی که تلقی که ما از آزادی داریم ایدئولوژی که تلقی که ما از حقوق و آزادی فردی داریم ایدئولوژی که تمام اینا ایدئولوژی که این یک دروغ خیلی بزرگه. ما اینجا دعوا بر سر ایدئولوژی بودن یا نبودن نیست، دعوا بر سر کدوم ایدئولوژیه. یعنی اینه، روک و راستش اینه. حالا بعد تو ادامه بحث خواهم گفت که مثلا نسبت اندیشه دینی و ایدئولوژی میتونه چگونه باشه. خب تا اینجا رو مرحوم فرمودید، من ادامه بدم. بعد اخلاقی و غیره افتادونیز رو گیر بکنم که ریشه در فلسفه اومانیستی دارد. دیگه خیلی توضیحات زیاد داره دیگه، من اصخایی میکنم، ولی خب خواستم که یه چیزی تهیه بشه که کامل باشه. در من یه مقدار زیادی هم اینجا من از دیدگاه های چیز استفاده کردم، جف هرمان رو فکر میکنم، کتاب تئوری اجتماعی و ساختار اجتماعیش فکر میکنم اونه، یه مقداری از اون استفاده کردم، همش نه ولی یه مقدار استفاده شد. و بر مبنای دیگه خیلی من توضیح دادم، دیگه معذرت میخوام از تون، ولی خب عقل خود بنیاد انگار دیگه، اینا اون ترکی کلام های فضایی ما هست دیگه. خب دوستان این تا همین جاشو شما لطف کنید بنویسید، بعد من اینا رو جز به جز سعی کنم توضیح بدم و بعدش برم به یکی دوتا نکته دیگه. دوستان عزیز ببینید، پس ما اینجا به این باید توجه کنیم، ایدئولوژی اولا یک نظامه، یک سیستمه، یعنی این نکته مهمی، سیستمی از عقاید و مفروضاته.
و از اون مهمتر دستورالعمل است. ببینید این وجه دستورالعمل ایدئولوژی رو از هنر جدا میکنه، اما هنر هم میتواند ایدئولوژیک باشد و هست، اما هنر ایدئولوژی نیست. ببینید هنر عین ایدئولوژی نیست، اما هنر ایدئولوژیک است، یعنی بار ایدئولوژیک داره اما عین ایدئولوژی نیست. چرا؟ چون هنر دستورالعمل مستقیم نمیده، اما بار ایدئولوژیک داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی تفسیری رو از انسان ارائه میده، تفسیری رو از هستی ارائه میده، از نسبت بین انسان و هستی ارائه میده، اینها به هر حال در چارچوب یک نگاه، یک باوری داره قرار میگیره و اون باور جزی از یک ایدئولوژیه. جانم بفهمید.
تعریفتون نشه حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، چه نمیشه حوزه‌های مختلف علوم انسانی
میرسونه. منتها میخواستم به این جهت بگم که علوم انسانی علم مربوط به این حوزه هاست، اینها خود حوزه هان. ببینید در واقع ما یه حوزه تربیت داریم، یه حوزه علوم تربیتی داریم. علوم انسانی علوم مربوط به این حوزه هاست. یه نکته دیگه هم این است که علوم انسانی هویت ایدئولوژیک داره، اما این ایدئولوژی نیست. یعنی ببینید، بذارید من اینجا یه چیزی بگم. ببینید ما در واقع ببینید تقسیم، الان من یه مقدار با بحث تفکر رو فکر کنم توضیح بدم این مسئله یه مقدار حل میشه. اجازه بدید من اینو بگم بعد توضیح بدم. ببینید در واقع ماجرا اینه، یه تفکری هست از توش یه ایدئولوژی در میاد و این تفکر وقتی میگم بعدن که توضیح بدم بیشتر روشن میشه، این تفکر ظهورات مختلف داره. یک ظهورش هنره، یک ظهورش مثلا ادبیات، یک ظهورش ممکنه مثلا مناسبات انسانی باشه، اخلاق باشه. جمعی از این اجزا و عناصر خودشون رو در ایدئولوژی ظاهر میکنن و ایدئولوژی خودش رو اینا تأثیر میذاره. یعنی ایدئولوژی هم تو ادبیات ظاهر میشه، هم توی هنر ظاهر میشه، هم تو اخلاق ظاهر میشه، هم توی مناسبات انسانی ظاهر میشه، هم تو نظام خانوادگی ظاهر میشه، هم تو مناسبات مدل های تربیتی ظاهر میشه، اما عین همه اینا هم نیست. اما در واقع ایدئولوژی بر همه اینا تأثیر میذاره. یعنی نوع تربیت لیبرالی، اینجوری بهتون بگم، نوع تربیت لیبرالی با نوع تربیت سوسیالیستی تفاوت داره. هر دو نوع این تربیت ها با تربیت مثلا اسلامی تفاوت دارن. این تفاوت به کجا برمیگرده؟ مدل تربیت سوسیالیستی، مدل الگوی اولیش، مدل ماکارنکوه. دوستانی که آشنا باشن با داستان پدگوژیکی و آثار ماکارنکو میدونن اون مدل ماکارنکوی ریشه در روانشناسی رفتارگرا داره، از نوع نگاه خاص به اصطلاح تجربه انگار به انسان گرفته شده، پاولو از روانشناسی پاولوفی ریشه گرفته. مدل مثلا تربیت لیبرالی از جان لاک و پستالوزی و اینها گرفته شده، مدل امروزیش مثلا جان دیوییه. خب ایدئولوژی تعلیم تربیت عین ایدئولوژی نیست، اما هویت ایدئولوژیک داره. ادبیات هم همینه. شما تو ادبیات آثار داستانی، من الان بهتون میگم، شما آثار داستانی امیل زولا رو با آثار داستانی آلن روبگریه، هر دو فرانسوی هم، با آثار داستانی، حالا چون اگه میخوایم هر دو هر ستار فرانسوی حساب کنیم، رومن رولان، این ستاره بذارید کنار هم، آلن روبگریه مال قرن بیستومه، فکر کنم 1960 اینطور 1960 خورده اینا مرده. مضمون رو دارم میگم، مضمون آثار آلن روبگریه جهتگیری ایدئولوژیکش نئولیبرالیست، جهتگیری ایدئولوژیک آثار امیل زولا یک نوع جهتگیری نمیشه گفت سوسیالیستی مارکسیستی، اما یک نوع جهتگیری کارگری و یک نوع سوسیالیسم ملایم از نوع سوسیال دموکراسی، یا یک نوع لیبرالیسم منتقد هست. نه واقعا یه چیزی است بین لیبرالیسم و سوسیال. لیبرالیسم نیست، سوسیالیسم مارکسیستی هم نیست. جهتگیری مثلا رومن رولان یک نوع سوسیالیسم سوسیال دموکراسیه که سوسیال دموکراسی تنده، سوسیال دموکراسی چپه، چیزی شبیه ماکسیم گورکی. ماکسیم گورکی اصلا کامل مارکسیستیه، شولوخوف کامل مارکسیستیه. تک تک نویسنده ها رو ما میتونیم براشون از رو آثارشون تعیین کنیم که اینها چه هویت ایدئولوژیکی دارن. یعنی این حرفا که ادبیات ایدئولوژیک نیست، هنر ایدئولوژی، اینا باور کنین همه دروغه. یعنی دروغایی هم هست که 30-40 سال ساخته شده، یعنی تا قبل از مثلا سال 1950 و 1960 میلادی کسی از این حرفا نمیزد. حالا تو ادامه بحث سر نئولیبرالیسم ان شاءالله خواهم گفت، وقتی که دانیل بل دعواش رو با اردوگاه سوسیالیستی، اردوگاه اندیشمندان سوسیالیست شروع کرد، برای اینکه اونها رو بکوبه، دانیل بل، هانا آرنت، کارل پوپر، همه اینا سهیم بودن تو این ماجرا، آیزا برلین، همه با هم سهیم بودن. یه مجموعه اومدن چیکار کردن؟ گفتن ایدئولوژی عبارت است از مجموعی از عقاید متسلب و جزمی و به اصطلاح غیر قابل تغییر و فاقد انعطاف و خشک و خشن و هر چی خلاصه بدی و نابود. اونجا چیز کردن گفتن ایدئولوژی اینه. بعد ما هم که مثلا طرفدار لیبرالیسم هستیم، چون به آزادی معتقدیم و چون به اصطلاح به قول خودشون نقد میکنیم خودمون رو، اینها ما ایدئولوژیک نیستیم. و بعد اومدن در واقع میدونید طرفشون چی بود؟ اینها میخواستن با نسل جوانان آرمانگرایی که از سالهای دهه 1940 تا 1950 به بعد با امپریالیسم جهانی درگیر میشدن، میخواستن این نسل رو از درون تهی کنن. حقیقتش این بود، اینا دیدن یک اردوگاه سوسیالیستی تشکیل شده، بد یا خوب هرچی که هست، الهام بخش یه طیفی از جوانان آرمانگرا شده. یه دفعه برای این جوانا چگوارا میشه قهرمان، کاسرو میشه قهرمان، ماو میشه قهرمان. حالا انگیزه کاسرو و ماو و چگوارا هرچی که هست، منافع امپریالیسم لیبرال رو دارن به خطر میاندازن. اینها جنگ ایدئولوژیک رو انداختن، یک جنگ سرد فرهنگی به قول خانم اون نویسنده کتاب چیز چیه، جنگ سرد فرهنگی و سیاسی یا جنگ سرد فرهنگی، فرانسیس رامرت، خانم فرانسیس حالا ساندرز. بعد یک جنگ سرد فرهنگی رو انداختن. تو این جنگ سرد فرهنگی دیدن فایده نداره ما فقط بیایم مثلا بگیم ای آزادی آزادی، ما باید یه کاری بکنیم آرمانگرایی رو از بین ببریم. همون کاری که تو ایران هم دارن میکنن و کردن، از بعد از جنگ تو ایران به قدرت این کارو کردن، اتفاقا با استفاده از ادبیات و هنر و اینا هم کردن و یکی از کارهای جدیشون ادبیات هنر بود. اومدن گفتن ما باید یک کاری بکنیم آرمانگرایی رو اصلا تخته‌ای کنیم، بگیم انسان آرمانگرا انسان دوگمیه، انسان آرمانگرا انسان خشمیه، انسان آرمانگرا انسان متعصبیه. بنابراین تئوری پردازی کردن. خانم آرنت اومد گفت اگر ما قرار باشه آرمانگرایانه عمل کنیم، یعنی ایدئولوژیک، اول آرمانگرایی رو مساوی ایدئولوژی گرفتن، ایدئولوژی غربی، بعد ایدئولوژی رو اومدن جوری تعریف کردن که شامل فقط مارکسیسم و فاشیسم میشد. لیبرالیسم و اینا رو گفتن این ایدئولوژی نیست، یه دروغ دیگه اعلام کردن. بعد گفتن حالا هر کی در این معنی ایدئولوژیک جوب دوگمه، متعصب، غیر منعطف، غیر واقع بینه. بعد اومدن گفتن که اگر ایدئولوژیک فکر کنیم از واقعیت دور میشیم، واقعیت گرایی رو در مقابل ایدئولوژیک بودن قرار دادن. همون بحثی که نمونهش الان اینجا مطرح میکنن که آرمان گرایی مقابل واقع گرایی است. یکی نیست بهشون بگه اگه اینجوریه پدران بنیانگذار جمهوری آمریکا مگه آرمانگرا نبودن؟ ایدئولوژیک بودن. اونا تو اصلا کاملا اعلامیه‌شون با اینه، ما یقین داریم که این آرمان‌هایی که داریم مطرح می‌کنیم، اعلامیه سال 1776، چطور اینا بد نیستن؟ چطور شما هنوز به اینا وفادارید ولی برای بقیه جوامع آرمانگرایی بده؟ یعنی ببینید اومدن این معانی رو اینجوری خلق کردن، گفتن آقا آرمانگرا بودن یعنی ایدئولوژیک بودن یعنی متعصب و خشن بودن، متعصب و خشن بودن منجر به خشونت، دیکتاتوری، استبداد، فلان فلان فلان. همینجوری رفتن تا اینجا. بعد گفتن داستان نویس، هنرمند، شاعر، اینها نباید اهل ایدئولوژی باشن. چرا؟ چون می‌خواستن ادبیات متحدی رو که علیه غرب سرمایه‌داری مبارزه می‌کرد داغونش کنن، از درونم داغونش کنن. خوبم کردن، موفق شدن. یعنی اومدن عنصری رو به نام عنصر ادبیات مطرح کردن تو آثار آلن روبگری و ناتالی ساروت تا حدی و اون پاتر میشل، حالا اونی که یارم نیست، توی موج رمان نو اومد و پس از اون ادبیات پست مدرن و ساختارگرها و اینا اومدن گفتن آقا اصلا آرمان و محتوا اینا مهم نیست تو ادبیات. تو ادبیات شما باید دنبال تکنیک باشید، دنبال فقط صرف وجوه ظاهری ادبیات باشید، چیزی که خودشون بهش میگن ادبیات. گفتن این مهم هست، بقیه چیزا مهم نیستن. بعد به این ترتیب مثلا نمونهش این شد که ساموئل بکت شد قهرمان این عصر. ساموئل بکت یه داستان، یه کار داره، یه داستان داره، داستان کوتاهیه. من واقعا عذرخواهی میکنم، این رو عرض میکنم، خیلی خیلی عذرخواهی میکنم، نمیدونم اصلا چجوری بگم، یعنی خجالت آور بگم که محتوای این داستان چیه. این آدم جایزه نوبل گرفته جان. بله. بعد نه آخه اصلا مضحکه، یعنی از مضحک اون بدتره، یعنی اصلا آدم نمیدونه چی بگه. بعد این مثلا نمونه یک چیزه. بعد میگن که تو این اثر مهم نیست محتواش چیه، مهم اینه که این تکنیکایی که به کار برده خیلی مثلا دقیقه. حالا یه نمونه دیگه اش بگم که اینو میشه گفت. یه داستان دیگه داره که یه آدمی توی اتاق قرار گرفته و این اتاق رو هم عقب جلو میکنه، میره میاد، میره میاد، نه نمایشنامه چه داستانی یادم نیست. میشموره این تعداد شما چیز رو، طول و عرض اتاق رو و این تعداد قدم‌هاشو و این کل داستان، کل داستان یا نمایشه. ببینید یعنی ببینید بی سر و ته، ولی چیکار میکنن با هنرمندی؟ خب مگه شما فهم کنید پاکن‌ها، رمان پاکن‌های آلن روبگریه رو شما به لازم محتوا، واقعا محتوا ازش میشه پیدا کرد؟ شما بیاید آثار رئالیستی اولیه ادبیات غرب رو ببینید، نوشته‌های بالزاک رو ببینید، نوشته‌های دیکنز رو ببینید، نوشته‌های تولستوی رو حتی ببینید، داستایوفسکی که اصلا جای خود داره، اینا رو ببینید، تورگنیف رو حتی ببینید. تورگنیف مثلا یه دفعه میبینید شما چیزش، رودینش، پدران و پسرانش، این آثار ماندگاریه که اصلا آینه تاریخه. اونها رو بیاید آثار آل داستایوفسکی که میگه اصلا فوق‌العاده است اون زمینه، یعنی ابلهی داستایوفسکی نه، اصلا انگار تئوریه که اومده داستان شده و با قدرت هم داستان شده. ابله، برادران کارامازوف، جنزدگان، جنایت مکافات، اینا آثار تئوریک، هویت تئوریک دارن. حتی خود جنگ و صلح، جنگ و صلح تولستوی. تو ادبیات فرانسه هم همینه. تو ادبیات فرانسه شما آثار بالزاک رو ببینید، مثلا پسرم و پونس، آرزوهای برباد رفته. آرزوهای برباد رفته یک تفسیر زیبا از یک حوزه، بخشش فقط بخشش از حوزه از مسائل روانشناسی انسانه. تو دو از این که باستاف، یعنی آینه ایست مثل به شرط اجتماعی حتی، یا مثلا بابا گوریو، یا زن سی ساله. زن سی ساله با یک ترجمه خوب آدم اگر ببینه میبینه که اصلا یک بازخوانی است از وضعیت نفسانی به تعبیر دقیق‌تر، چون حالا بعدا خواهم گفت روان مدل غلطیه برای پسیکیه که دارن میگن. پسیکولوژی علم روانشناسی نیست، علم نفس در واقع، چون نفس با روان فرق داره. روان همون روحه. این چیزی که اینا بحث میکنن نفس و جانه، نه روح. موضوع علم نفس، موضوع روانشناسی روان یا روح نیست، نفس یا جانه. نفس یا جان معادل پسیخه یونانیه که بعد وقتی ترجمهش کردن بیاد شد فرانسهش پسیکه و پسیکولوژی و انگلیسیش سایکولوژی و به فارسی ترجمه کردن روانشناسی. اون روانشناسای اولیه که باسواد بودن اینو میدونستن، مثلا دکتر سیاسی که فراماسونر هم بود ولی باسواد بود میدونست. شما نگاه کنید توی کتاب اولیه که داره رضا صد 17 نمیگه روانشناسی، میگه علم نفس از لحاظ تعلیم و تربیت. بعدا این اصطلاح جا میفته دیگه، چون بقیه این سواد رو نداشتن، متوجه نمیشدن که پسیکه نفس و جانه، نه روح و روان. حالا به هر حال بگذاریم، دقایقی رو بالزاک مطرح میکنه توی زن سی ساله از این جزئیات، یا تو آرزوهای برباد رفته یکی از شاهکاراشه تو این زمینه نظر من، یا پسرم و پونس، میدونی رابطه سادیستی که بین دو انسان رو آنچنان دقیق توصیف میکنه. بعد وجوه اجتماعی هم تو آثارش بسیار بسیار زیاده، تو آثار مختلف شما نگاه، مثلا مسئله پول تو اوژنی گرانده، نقش سرمایه، اینها این محتوای آثار رئالیستی خود غربه. البته بازاک ماسونه، بازاک یک اشرافزاده است در خدمت عقاید، یعنی اشرافزاده نیست، افق فکریش اشرافی، خودش اشرافزاده نیست، اشتباه کردم، اشراف متمایل به سلطنت اشرافی است که در خدمت بورژوازی فرانسه است، ولی محتوا داره نوشته. ولی توی چیز، توی نوشته‌هاشون اخیر، نه توی نوشته متأخر دیگه، اصلا محتوا از بین داره میره. چرا؟ چون اینا با آرمان درگیرن، نمیخوان، انسان آرمانگرا نمیخواد. چرا؟ چون انسان آرمانگرا انسان متحده، انسان جهت داره. اینا یه انسان خونسای سی، معذرت میخوام به یه تعبیر خیلی عامانه، خیلی خیلی وسخام، سیب زمینی، یه انسان ابزورد میخوان. اینا دنبال یه ابزورد میگردن، یعنی میخوان فرد منتشر رو تبدیل به انسان ابزورد بکنن، چون انسان ابزورد تسلیم مطلقه. انسانیه که مثلا بیشتر همین خوشگذرانی عامیانه روزانه خوب راحتش میکنه، برای خودش میچرخه، نه از چیزی میپرسه، نه حرکتی میکنه، نه انتقادی میکنه، نه مسئولیتی احساس میکنه، راحته. مثل اون آقای چخبختیاری است که سعاد بهرنگی میگفت، یعنی یه کارمند چیز یاد شهرمند خلاصه تسلیم و خوب نظام جهانی. آقای شهید آوینی خدا رحمتش کنه میگفت شهرمند چیز سربزی رو تسلیم نظام جهانی. بگذاریم از این بحث، من رفتم تو حاشیه، معذرت میخوام، خیلی عذرخواهی میکنم.
بحث ادبیات و ادبیات، تصمیم سالی که 1910-15 مطرح شده بود توی روسیه هم فکر و مطرح شده،
ببینید خیلی کوتاه عرض میکنم، اجازه بدید بعدش اگه خواستید یک وقتی رو بذاریم یا همین امروز یا یه جلسه دیگه من یه مقدار بیشتر توضیح بدم. الان چون از این بحث میترسم دور بشیم و خیلی عصبانی میکنم، دوستانی هم که برای این بحث علاقه ندارن من عذر میخوام که دارم میگمش، خیلی کوتاه توضیح میدم. ببینید این بحث رو شما دارید چیزی رو که مطرح میکنید بحث های مربوط به اون جریانی هستش که تو مایکوفسکی و اینها توی روسیه مطرح کردن از حدود سال 1912 و 13 و اینها و در واقع یک نوع فرمالیسم رو کرده بودن. این حرفا این فهم شما درسته، این حرفا به صورت پراکنده هم توسط فرمالیستای روسی مطرح شد، هم بعد از اون تا حدودی در آثار در مارسل پروست و اون کتاب معروف زمان از دست رفتش به یک نحوی مطرح شد، به این ادبیاتی نه یه شکل دیگه‌اش، به نحوی دیگه‌اش که حالا میگم اینو بحثش جداست بعدن میگم توی فرصت عرض میکنم، به یه نحوی دیگه‌ای این گریز از آرمان یا در واقع نوعی نگاه بگیم چجوری بگیم محتوا گریز یا نگاه منطبق با ادبیات شاید بشه گفت پست مدرن متمایل مثلا به وجوه برخی وجوه ابسورد در جیمز جویس مثلا هست، در برخی از آثار جویس این درسته، اما شکلگیری یک تئوری ادبی که اساسا هر نوع آرمانگرایی رو هر نوع محتوا توجه به محتوا رو تخته بکنه و عمدتا تکیه بکنه روی تکنیک، این از دهه 1950 خیلی شکوفا میشه، یعنی اصلا و وجه تبلیغاتی غرب لیبرال علیه غرب سوسیالیست میشه، یعنی اینا تو دعوایی که با سوسیالیسم دارن ببین توی مقطع اینا تو سالهای دهه 1940 و اینا 1940-1950 از کارهایی مثل کارهایی مثل قلعه ایوانات زیر جورول استفاده کردن، مثل دور به کاتالونیاش استفاده کردن، مثل 1984ش استفاده کردن، توی یه مقطع اومدن اصلا مسیر ادبیات عوض کردن، یعنی گفتن آقا اصلا ادبیات این نیست یه چیز دیگه است. اینجاست که یه دفعه شما میبینید که کسانی مثل همین مثلا بکت یا اون یونسکو یا سالبلو یا تا حدی مارگ دراس البته نوع چیز شده ایناست، نوع خیلی خیلی تعدیل شده شونه، یا میشل بوتور یا روبگریه که روبگریه اهمیتش اینه تئوریسین هم هست، یعنی فقط داستان نویس نیست، او تئوری میپردازه در این خصوص، اینها ظهور میکنند در پی اینها ساختارگراها و در پی اینها پست مدرن ها تو ادبیات، همه اینها علیرغم همه تفاوت هایی که با هم دارن که باید در نظر گرفت این تفاوت ها رو، وجه مهمشون اینه ادبیات رو تو محتوا جستجو نمیکنن، تو جای دیگری جستجو میکنن و این مسئله موجب میشه در خدمت ایدئولوژی حاکم قرار میگیرن، یعنی در بی ایدئولوژی در واقع ایدئولوژی لیبرالی یا نئولیبرالی رو به تعبیر دقیق‌تر، چون لیبرالیسم دعوی ادبیات آرمانگوریزم نداشت، لیبرالیسم کلاسیک که در قرن 18 مطرح شد که تو بحث ما خواهیم دید در قالب ولتر در قالب دیدرو اتفاقا دعوی ادبیات متحد داشت، متحد به آرمان‌های لیبرالی، شما می‌بینید دیدرو وقتی داستان رمان کوتاه چیزش رو می نویسه، رمان حتی کوتاه نیست ولی چیز راهبش رو می نویسه، یا ولتر وقتی کاندید رو می نویسه، کاندید برای ولتر از وجه ادبیش مهم نیست، از وجه تئوریک و محتوایش مهمه، شاهزاده خانم بابل برای ولتر اهمیتش از اون وجهه، روسو وقتی اون داستان معروفش چیه بگید، اون امیل نه اون داستانه که پل و ویرژینی هم نه، هلویز وقتی هلویز رو می نویسه روسو میخواد یک بار محتوایی رو مطرح بکنه، یا همینجوری وقتی ما تو مسیر میان جلو ادبیات تو دوره قرن 18 و قرن 19 هم هویت داره، هویت فکری داره، ادبیات نئولیبراله که تو قرن 20 به طور مشخص از دهه 1950 به بعد از زمانی که دانیل بل کتاب چیزش رو مطرح میکنه پایان ایدئولوژیش رو مینویسه که تو بحثمون خواهیم دید، از اون زمان به بعد ایدئولوژی مورد حمله قرار میگیره، هر نوع محتوا آرمان تعهد هویت فکری تو ادبیات محکوم میشه، این شعار مطرح میشه که نویسنده کاری به سیاست نداره، داستان نویس کاری به سیاست نداره، در صورتی که نمیشه چنین چیزی باشه، هر کس جون نخواهش ما بفهم راجعه
ایدئولوژی میخواستم بپرسم که نسبت ایدئولوژی و دین به این طریق چگونه، چون این تاکید بر اومانیت
توی این تعریف خانم. خیلی ممنون، خیلی خوب شد شما لطف کردید که اولا این سوال کردید ما رفت برگشتیم به بحث، چون من رفته بودم تو اون عرصه. من خواهش میکنم یه مدار منو کنترل کنید تو این زمینه ها، اینو جدا خواهش ازتون میکنم، تذکر بدید، یادآوری کنید، چون من میرم به بعد یادم میره که چیکار دارم میکنم. باشه چشم، باشه این تذکر شما رو حتما چشم. حالا راضی بودید شما از این بحث یا نه؟ اول آقایون رو بعد خانم. راضی بودید از ما؟ خوب بود، چشم چشم، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید، ممنونم. من الان سعی می‌کنم اینو اصلا توضیح میدم بعد اونم میگم. چشم، یه چند دقیقه هم اگر بشینید، نمیدونم، میدونم خانم‌ها دیرشون میشه، یه ذره راجع به تفکر ایدئولوژی حرف بزنم. پس ممنونم، متشکرم، قول میدم دفعه بعد من زودتر بیام که دیگه اینجوری نشه. واقعا قول میدم، سعی هم میکنم ان شاء الله، دعا هم کنید. خب ببینید، پس این بحثی که ما داریم، این ایدئولوژی نظام و سیستمه، این یه بحثه. بعد هم مفروضات داره، هم عقاید داره، هم دستورالعمل داره. اینا نکته‌های مهمه، مخصوصا توی ایدئولوژی دستورالعمل مهمه. بعد نکته‌ای که خانم اشاره فرمودن، اینا بچه اومانیستی داره، این خیلی مهمه. ببینید ایدئولوژی، من می‌خواستم رو این تکیه کنم، ایدئولوژی از دل اومانیسم در اومده، از دل فلسفه اومانیستی در اومده. پس این گونه نیست که مثلا ایدئولوژی در هر دوره تاریخی، در هر زمانی، در هر عالمی میتونه ظهور کنه، این گونه نبود. ما اگر بخوایم دقیق تعابیر رو به کار ببریم، غلطه که بگیم ایدئولوژی سقراط، ایدئولوژی ارسطو، ایدئولوژی یونان باستان، اینا ایدئولوژی نداشتن. چرا؟ چون اصلا براشون توجه به عالم در مسیر تغییر عالم، در مسیر اون اغراض خاص سوبژکتیو اومانیستی براشون مطرح نبود اصلا. ببینید یک عبارتی مارکس داره، این عبارت تا حد زیادی خیلی چیزا رو توضیح میده. مارکس میگه که توی فکر کنم تز 11مش از مجموع تزهای فویرباخشه، توی پایان کتاب لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان انگلس اومده، اگه اشتباه نکنم. انگلس یه کتابی داره مال اواخر عمرشه، کتاب کوچیک هم هست، لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان. کتاب به فارسی هم ترجمه شده، چاپای متعدد داره، چاپ بعد از انقلاب هم داره. آخر کتاب انگلس اومده چند تا تز از مارکس آورده تحت عنوان تزهای درباره فویرباخ، فکر کنم تز 11مشه، که عبارت خیلی معروفی شده که من نقل به مضمون میکنم، این عبارت یادم نیست. نقل به مضمونش این هست که مارکس میگه که فلاسفه تا کنون میخواد در پی تفسیر جهان بودند، اما هدف تغییر آن است. ببینید این یه چیزی رو داره نشون میده. ببینید روح ایدئولوژی اینه که ایدئولوژی میخواد عالم رو بر مبنای اغراض و خواستهای اومانیستی انسان دگرگون بکنه، تصرف در این اغراض در این عالم بکنه، عالم رو عوض بکنه. اینها برای اینکه انسان مدرن، برای این اعمال این تصرف، چون انسان مدرن تو امروز اگه برسه رجوع اومانیست حرف بزنیم نرسیم جلسه بعد، حتما خواهش میکنم یادآوری کنید من اول جلسه بگم مفهوم رو اگر لازم براتون توضیح بدم، چون انسان در تفسیر اومانیستی موجودی است که خودش رو صاحب عالم میدونه، دارمدار عالم میدونه، مالک الرقاب عالم میدونه. حتی اگر به خدا معتقد باشه، خدا رو به نوعی در ذیل خودش تفسیر میکنه. ما این رو توی فلسفه دکارت، تو فلسفه کانت به وضوح میبینیم. یعنی تو فلسفه دکارت، تو فلسفه کانت، تو فلسفه اسپینوزا، انسان اصله، حتی خدا ذیل انسان قرار میگیره. این یه گاه تو عبارات کانت صراحت داره این مسئله، یعنی در واقع اصلا اهمیت خدا و اهمیت دین از این نظر میشود. یعنی در واقع برای اینها اینجوریست که انسان اصل است، بعد انسان نیازمند اخلاق است، بعد چون این اخلاق، این تلقی کانتیه، وقتی که میخواد برای خودش دلیل پیدا کنه نمیتونه کامل دلیل پیدا کنه، میگه پس یه خدایی رو بذاریم اون کنار که با تکیه بر اون خدا اثبات بشه این اخلاقی که باز اخلاق انسان مدار، اخلاقی که انسان منشأشه. در اومانیسم انسان منبع همه چیزه، معیار همه چیزه، جهت همه چیزه، منشأ همه چیزه. و انسانی که این گونه هست، انسانی که ما میشناسیم تو تفکرات مثلا قرون وسطایی یا یونان باستان یا شرق و اینها نیست، انسانیه که هابز اون رو تفسیر میکنه خیلی زیبا، انسانی که سه تا نیاز اصلی داره: سود محوری نامشروط، نامحدود، نامشروع، که حالا بعدا تو بحث لیبرالیسم توضیح میدم، لذت طلبی، لذت طلبی باز نامحدود، نامشروط، نامشروع، قدرت طلبی، بازم با همین ویژگی ها انسان با این سه ویژگی توضیح داده میشه. انسان به عنوان یک موجودی که اساسا قائم به خودشه و سه انگیزه محرک وجودش هست و قرار هست، یعنی اصلا قرار نیست، اصلا دایر مدار عالم هست، قانونگذار اوست، حاکم اوست، معیار اوست و قرار است که در مسیر این سه تا ویژگی تصرف در عالم بکنه در جهت منافعش. اومانیسم اینه. خب در یک چنین حالت اینها از علم مدرن استفاده میکنن برای تصرف در طبیعت، در مسیر اون چیزایی که میخوان. ببینید اساسا در علم مدرن هدف شناسایی عالم نیست، این خیلی نکته مهمه، اینو بیکن صراحتا میگه، هدف شناخت عالم نیست، هدف قدرته. یعنی اینکه میگه علم ابزار قدرت ماست نه ابزار شناخت ما، این خیلی مهمه. ایدئولوژی همین نقش رو تو عرصه مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و انسانی بازی میکنه. یعنی اگر قراره علم انسان رو حاکم بر طبیعت بکنه، انسان اومانیست رو، قرار است ایدئولوژی جامعه‌ای بسازه که این انسان اومانیست میخواد و در واقع انسان رو به اون مقام حکومت در عرصه های سیاسی اقتصادی اجتماعی برسونه، فرهنگی برسونه. ایدئولوژی این نقش رو به عهده میگیره. و نکته‌ای که شما فرمودید به این مسئله حالا بعداً بیشتر خواهیم رسید. دین اگر ایدئولوژی در این معنا بگیریم، در این معنا بگیریم که این معنا معنای اقتصاد تخصصی ایدئولوژی است، معنای اصطلاحی ایدئولوژی است، در این معنا دین ایدئولوژیک نیست. اما دین ایدئولوژی نیست، اما این به این معنا نیست که دین آرمانگرایی نداره، دستورالعمل سیاسی اجتماعی نداره، هویت فکری برای تغییر عالم نداره. داره اینا رو، اما اینها رو از منشأی که این میگیره نمیگیره و غرضی که این داره رو نداره و ساختار چیزی که داره متفاوته. یعنی دین هم در واقع تفکر دینی به چیزی میرسه که بنده اسمشو میذارم طریقت سیاسی اجتماعی مثلا اسلامی. این طریقت سیاسی اجتماعی هم بر پایه یک سلسله از عقاید، یک سلسله از دستورالعمل ها رو بیان میکنه. منتها این دستورالعمل ها وقتی که ما ریشیابی میکنیم منشأشون، منبعشون فلسفه اومانیستی نیست، تفکر دینیه. غرضشون هم این اغراضی که اینا میخوان نیست، اغراضش هم با اونو فرق داره. ساختارش هم و نحوه حرکتش هم و برخی از کنشاش هم فرق داره، یه جاهایی هم ممکنه شباهت داشته باشه. اتفاقا یک اشکالی که مثلا دارش شایگان داشت، دارش شایگان وقتی کتاب انقلاب دینی چیست رو نوشت سال 1981-82 ایرادش همین بود، میگفت انقلاب دینی، انقلاب اسلامی یک مفهوم پارادوکسه. چرا؟ چون میگفت انقلاب فقط تو چارچوب ایدئولوژی معنا داره، ایدئولوژی هم امر مدرنه. اتفاقا بحثش رو راجع به ایدئولوژی هم میبره، جلو راجع به آنتوان دوتراتی هم صحبت میکنه و میگه که انقلاب ایران کاری که کرد سنت ها رو بهشون ویژگی ایدئولوژیک داد. میگه که نمیشه ایدئولوژی که نمیتونه دینی بشه، دینم که نمیتونه ایدئولوژیک باشه. تلقی که این آدم داره اینه، اینو متوجه نمیشه که دین، درسته دین ایدئولوژی نداره ولی دین یک مجموعی از طریقت سیاسی اجتماعی داره که اون طریقت به لحاظ ساختار چینش درونی و به لحاظ سیستم ایدئولوژی نیست، اما اون هم حرکتی است به سمت ایجاد تغییر و دگرگونی. چنانچه افلاطون هم ایدئولوژی نداشت اما برخی احکام برای تغییر عالم رو داشت. چنانچه افلاطون به دنبال این بود تو بعضی روایت‌ها حداقل این بحث هست که نوع حکومت تشکیل بده بر اساس اون مدل خودش. نمیتونیم بگیم افلاطون اهل ایدئولوژی بود، نبود. میدونید چرا نبود؟ من بعداً تو ویژگی ایدئولوژی توضیح خواهم داد. چون انسانی که افلاطون توضیح میداد انسان اومانیستی نبود، چون محرک‌های این انسان محرک‌های انسان اومانیست نبودند، چون اغراضی که این انسان جستجو می‌کرد اغراض اومانیستی نبودند، چون در واقع تکنیک ها و روش هایی که داشت یا مفهومی که از قدرت داشت مفهوم اومانیستی نبود. تو اومانیسم همه اینا هست، چون فلسفه تاریخی که اگر بگیم افلاطون باور داشت که نداشت، اصلا تو این مسائل مطرح نشده بود، درکی که از تاریخ داشت، درکی که حتی از زمان داشت با درک اومانیستی مدرن تفاوت داشت. پس ایدئولوژی نبود اما چیزی برای دگرگون کردن عالم از یک منظر دیگر بود. دین اینه، دین هویت سیاسی اجتماعی داره. من اسمشو گفتم طریقت، طریقت سیاسی اجتماعی، از این تعابیر طریقت عرفا استفاده کردم. ایدئولوژی در معنای اصطلاحی کلمه نیست، اما در معنای افواهی کلمه هست. در معنای افواهی که ما صحبت میکردیم ایدئولوژی بگیم، برای ایدئولوژی هست. اگر ایدئولوژی رو مجموعه از عقاید و دستورالعمل‌ها معطوف به عمل سیاسی اجتماعی بگیریم که فرقی نمیکنه منبعش حالا چیه، مختصاتش چیه، آره ایدئولوژیه. آفرین آفرین. یعنی در واقع ایدئولوژی ببینید، در دوران مدرن، وقتی که در دوران مدرن ایدئولوژی دقیقاً همینطوره، ایدئولوژی دین انسان مدرن میشه، دقیقاً همینه. یعنی دین راهنمای انسان مدرن میشه، نسخه عمل انسان مدرن میشه، دقیقاً همینه. و نسخه هم دارید، نسخه عمل سکولاریستی است. این نسخه عمل یه سلسله مفروضات داره. دوستان میتونید، اول خانوما باید جواب بدن، میتونید یه 10 دقیقه بشینید من نسبت ایدئولوژی و تفکر رو توضیح بدم؟ بچید نه، همه بگید یا نه بشین سختتون نمیشه. خب من خیلی سریع اینو توضیح بدم که ببخشید که میگه الان شما خودتون برید، من میرفتم، من مثلا پارسال 3 شب میرفتم 2 شب 3 شب پیاده روی تو خیابونا. خب واقعا کسی نمیواد سراغ من، منظور نمیشه. ولی حالا شما اگه بتون یه خانم صاحب 12 شب بریم چه کاره؟ فدای این
افلاطون
که آرمان شهر داره ایدئولوژی دولی احساسی این الان دیگه از این دیگه چی بعدن چشم به من جرسه بعد بگی، چون سوالی که تو جمع هم به درد میکنه. من الان اصفایی میکنم نمیتونم ازاد این رو توضیح بدم، بعد چشم جرسه بعد من بگی. این که اوتوپی با چیز چه فرق داره اینو براتون میگم. افلاطون چیز نبود، اهل اوتوپی در معنی مدرن کلمه نیست. حالا توضیح خواهم. خب ببینید، بریم سراغ بحث تفاوت تفکر و ایدئولوژی و چند تا مفروضات که ایدئولوژی داره. اون مفروضات یه مقدار زیادی این تمایز بین ایدئولوژی و احکام دینی رو روشن میکنه. ببینید، ما یه بحثی داریم. اون بحث اینه که هر دوره تاریخی، در واقع میشه گفت هر عالم تاریخی، این عالم رو من از اصطلاحی که از ما یعنی در واقع من در این واضحش از فکر میکنم بیشتر از تعابیر عثمانی ما گرفته. من اینو بهتون بگم، تو زمینه حکمت تاریخ، بنده میگم حکمت تاریخ متمایز از فلسفه تاریخ غربی، میخوام بگم چون فرصت نیست فلسفه تاریخ غربی بعدن توضیح و جلسه دیگه شده میدم. تو حکمت تاریخ متون عثمانی خیلی به ما میتونن کمک کنن. یعنی من خودم عثمانی نظری ابن عربی رو تمام عیار قبول ندارم، ولی به نظرم میاد از بعضی جهات خیلی میتونه به ما کمک کنه. یعنی بحث‌های خصوص، بعضی از بحث‌های خصوص خیلی قابلیت اینو داره که مبنای یک مدل حکمت تاریخی قرار بگیره. این عالم هم از اون تعابیره. هر عالمی به نظر میاد که در ذهن یک اصل محقق میشه. ببینید عالم که دارم میگم عالم تاریخیه، مثل چی؟ مثلا عالم غرب قندوستا، مثل عالم غرب یونانی رومی، مثل عالم شرق مثلا اسطوره‌ای، مثل عالم مثلا شرق دینی، مثل عالم غرب مدرن. به نظر این بحث شدی بحث عرفانی داره که نلا ملش کنیم دیگه، یا ریششه که اگر ما معتقد باشیم که وجود در واقع به نوعی نمیتونم بگم ظهور اسما، که من قائل به وحدت وجود در معنای ابن عربیش نیستم، اما اگر ما معتقد باشیم خداوند وجودی رو خلق کرده و در وجود اسما حاکمند، اسما حقیقت عالمند، این رو از یه تعبیر قرآنی هم میتونیم بفهمیم. چون به حضرت آدم وقتی که میخواد تو بحث سجده فرشتگان اینا مطرحه، خداوند به حضرت آدم اسما رو یاد میده و بعد از فرشتگان میپرسه و فرشتگان نمیدونن. درسته؟ به نظر میاد اسما حقیقت امور، حقایقیه که حاکم بر امور هستن. حالا این اسما، این اسمایی داری اصلا نیستن، اینا مرد بازش نمیشه. ما میتونیم از این تو به نظر میاد این گونه است که هر دوره تاریخی هم در ذهن یک اسم قرار میگیره.
مثلا کسی که حالا منفعتی بگفت این دوره تاریخی اسم نفسه، در زیر اسم نیرو دوران مدرن دوران یک اسم نفس ساکنه. اگر ما قائل با این باشیم که هر دوره تاریخی یعنی هر عالم تاریخی در زیر یک اسم قرار داره، میتونیم به این جنبندی هم برسیم. پس اینجا در واقع عالم به بعد اسم
اشتباه
هم شید. بله اشتباه اگر بگیریم در واقع هر آدمی ظهور یک اسمیه یا یک اسم بر هر آدمی حاکمه، این اسم یک روح وحدت بخشی داره. این روح وحدت بخش رو خیلی چیزا میشه براش گذاشت. مثلا فوکو با اینکه فلسفه تاریخ به معنا قبول نداره، اما از یه چیزی اونا دیسکورس نام میبره که تو فارسی ما معمولا نادرش گفتمان میذارن. من نمیدونم چرا احساس میکنم گفتمان خیلی رسا نیست و از بازم هی همه میگم گفتمان، بعد از صد جور معنی ازش میگیرن، یعنی گفتمان مادر گفتار میگیرن، مادر دیالوگ میگیرن، مادر حرف زدن میگیرن. فکر کنم بهتر اینو به کار نبریم. من مادرش سخن رو قرار دادم، اینکه سخنی که من میگم این دیسکورس بکن نیست. ببینید پس اینجوریه، هر عالم تاریخی هر دوره تاریخی در ذهن یک اسمی ظهور میکنه، اون اسم حقیقت اون دوره است. اون هر حقیقتی وقتی ظهور میکنه اول ظهور اجمالی است و تفصیلی میشه. هر ظهوری اول یک به اصطلاح هر ظهوری باطن داره و ظاهر داره، حتی گاه ظاهر ظواهر داره و گاه باطن داره. خب وقتی که اسم ظهور میکنه به سخن میرسیم. سخن معادل اون چیزیه که بعضیا میگن مثلا دیسکورس، یا این سخن در واقع یک روح وحدت بخشه، این سخن یک جان در واقع، جان اون دوره تاریخی است یا نفس اون دوره تاریخی است. جان و نفس اینجا معادل دارم میگیرم. خب اسم زیلش سخنه. سخن دو وجه داره، وجه نظر و وجه عمل. خب در وجه نظر یه عالمه چیز هاست، مثلا فلسفه هست، ادبیات هست، هنر هست، نمیدونم بگی دیگه این مثلا ترچه تمام این وجوهی که نیچه مثلا شعر هست، همه اینها، اینها همه توی زیل وجه نظر قرار میگیرن. وجه عمل چیه؟ وجوه زندگیه، مثلا مناسبات اقتصادی مردم، مثلا نظام خانوادگی. البته این تفکیک ها اعتباریه، بگرنه اینها که جدا از هم که نمیشه اینها. خب ببینید پس یه روح وحدت بخش دارن که این سخنه. خب این سخن تو یه بچهش، یه بچه این سخن چیه؟ نظره. نظر در یک معنا میشه گفت تفکر. تفکر یعنی چی؟ تفکر یعنی در واقع انفتاح وجود، گشایش وجود، در واقع نوعی جلوه کردن وجود، نوعی انکشاف وجود، منتها انکشافی در حوزه نظر نه در حوزه عمل. تفکر نوعی انکشافه. خیلی البته بحث تفکر بحث مفصلی است. اجمالا باید اینجوری بگیم تفکر هر نظری نیست، نظری است که شأن باطنی داره نه شأن ظاهری. یک عبارتی هست، اینو همه اینقدر گفتن دیگه تکراری است، ولی عبارت خیلی زیبایی است. تو گلشن راز شیخ محمود شبستری در مورد تفکر میگه تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جز وندر و دیدن کل مطلق. و بعد بحث که میکنن میگن از باطل سوی حق، باطل ظاهره و حق باطنه. یعنی تفکر رفتن از ظاهر به باطنه، تفکر از ظاهر به باطن رفتنه. تو هر دوره تاریخی این گونه است. یعنی در واقع ما اگر اینجوری بگیریم یک عالم دیدار داریم، یک عالم پندار داریم. تفکر رفتن از عالم پندار به عالم دیداره. این دیدار تو شعر حافظ خیلی معنا داره و خیلی جایی به این معنا به کار میره. اونجایی هم که میگه کشتی شکستگان این بعد ادامه است چیه؟ دیدار آشنا را، دیدار. این دیدار که داره میگه، ببینید حتی تو بحثی که افلاطون، تو بحثی که چیز منو فردی داره به نظرت افلاطون داره، اون دفعه هم گفتم ایدوس رو، عالم ایدوس رو عالم دیدار معنا میکنه. یعنی ایده رو میگه ایده یعنی دیدار. ببینید همه ی عالم های تاریخی یه دیدار دارن، یه پندار دارن. پندار ظاهرشونه، دیدار باطنشونه. حتی عالم مدرن که عالم سیطری نفسه، نفس اماره است، دیدار داره. دیدارش دیدار نفسانیه ولی دیداره و پنداری داره. تفکر از پندار به دیدار رفتنه، از ظاهر به باطن رفتنه. تفکر این گونه است که تفکر فراتر از عادات رفتنه. پس هر دوره تاریخی تفکر شکل پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر در قرن 14 هم مثلا پیکودلا میراندولا قرن 14 هم لورنزو والا ظهور میکنه، یا پترارک و بوکاچیو ظهور میکنن، پترارک چون از ظاهر به باطن داره میره، یعنی فراتر از عادات اون زمان داره میره، داره رفوق اومانیستی رو، انکشاف وجود، انفتاح اومانیستی وجود رو میفهمه، چیزی رو که خیلی نمیفهمن. این متفکره چون از ظاهر به باطن رفته، از عادات فراتر رفته. توی قرن 14 هم پیکو دلا میراندولا یا نیکولا کوزایی یا مارسیلیو فیچینو، اینا متفکرن چون از ظاهر به باطن رفتن، چون فراتر از عادات دارن میاندیشن. آدم های اهل عادات اون موقع هنوز دارن قرون وسطایی فکر میکنن، اینا دارن چیزی رو که آمده میبینن. یا حتی تو قرن 15 هم و قرن 16 هم همینه. ماکیاولی چرا میشه متفکر ولی مثلا کارل پوپر متفکر نیست؟ چرا؟ چرا ما پوپر رو میگیم ایدئولوژ ولی ماکیاولی رو میگیم متفکر؟ چون ماکیاولی در موقع تاریخی، جایگاه تاریخی که ایستاده، در موقعی که ایستاده از پندار فراتر رفته، دیدار رو دیده، دیدار نفس اماره رو دیده، بشر رو دیده. هابز دیداره، یعنی در عالم دیدار بشر مدرن رو دیده. اما پوپر در زمانی که عالم غرب مدرن حاکمه، در واقع اون وجوه اندیشه مدرن به صورت مشهورات در اومدن، به صورت عادات فکری در اومدن، داره این حرفا رو میزنه. در این زمانه دیگه این تفکر نیست، در این زمانه حرف نیچه تفکره که از عادات فراتر میره، از ظاهر به باطن میره. ببینید توجه دارید چه تفکر امری تاریخی است. یعنی ما در هر دوره باید متفکر رو با جایی تعبیر عام داریم، همه میگه متفکر، اون هیچ بزن کنار. در تعریف دقیق کلمه کسی متفکر است که در هر مقامی که قرار میگیره، در هر جایگاه تاریخی که قرار میگیره، عادات فکری اون جایگاه رو فراتر از اون عادات میاندیشه، از ظاهر به باطن میره، یعنی ظواهر رو رها میکنه، عالم پندار رو رها میکنه، به عالم دیدار میره. هر کس در این معنی آدم ها متفکر میشن. اگر نه فقط اسیر عرصه پندار باشه و توجه به عالم در واقع دیدار نکنه و عقلش عقل متعارف باشه، در افق مشهورات فکر کنه، میشه ایدئولوژ. یعنی پس نسبت ایدئولوژی و پس ماجرا اینجوری شد. تا اینجا اومدیم نظر، بعد نظر بچه اصلیش تفکره. اصلیترین صورت تفکر در قرب مدرن فلسفه است، تفکر فلسفی است. حتی هنر، ادبیات، شعر، همه اینا به نوعی زیر تفکر فلسفی قرار میگیرن در قرب مدرن، زیر فلسفه مدرن. پس اینجا بحث تفکره. تفکر یه شعبه پیدا میکنه اینجا، یعنی تفکر ظهورات مختلف داره، تفکر تو چیزهای مختلف ظاهر میشه. یکی از مهمترین چیزهایی که توش ظاهر میشه ایدئولوژی است. در واقع ایدئولوژی میشه دین سکولار بشر مدرن که از دل تفکر داره، یا به تعبیری مادر فقه میشه، بیشتر مادر ترکیبی از فقه و اخلاق دین میشه. یعنی اگر تفکر مدرن رو ما مادر دین بگیریم براشون، یعنی از اون ور میگیم تفکر دینی و بگیم تفکر مدرن، اون وچی که زندگیشون رو قراره داره کنه، جنبه های عملیشون رو قراره داره کنه، نظام سیاسیشون رو قراره بسازه، تا حدی نظام اقتصادیشون رو بسازه، اون ایدئولوژیه. بیشتر با فقه میخونه، حتی با جنبه های دیگه هم داره، کلام و اینا هم داره، ولی بیشتر فقه. ترجمه میکنی چی میگم؟ بیشتر معادل فقه. جان؟
آفرین.
بیشتر شریعته. یعنی اون چیزایی که زندگی روزانه، نظام سیاسی، بگید مثلا این چیزها رو میسازه، حتی پشتوانه داره، پشتوانه فکری باید داشته باشه. بس ایدئولوژی پشتوانه تنش چیه؟ پشتش تفکره، تفکر اومانیستیه، فلسفی اومانیستیه. اما خودش چیه؟ بیشتر شریعت عملی انسان سکولار مدرن در زندگیشه، و در واقع شریعتی که مبنای نظام سیاسی است، مبنای نظام اقتصادی است، و شریعتی است که الهام بخش مدرن تربیتی است، شریعتی است که خودشو در ادبیات هم نشون میده. چطور اینجا ما شریعت رو میاریم موازین با ادبیات، میخوام با موازین شریعت سازگار کنیم؟ اونها هم کار میکنن، ایدئولوژیشون میاد تو ادبیات، در واقع ایدئولوژی نئولیبرال میاد تو ادبیات،
میشه مثلا ادبیات چیز آقای میلان کوندرا، میشه ادبیات ریچارد براتیگان پست مدرنیستا، این ادبیات نئولیبرالیه، میشه ساموئل بکت، میشه بعضی آثار اوژن یونسکو، میشه بعضی آثار سال بلو، میشه خیلی از این نویسنده های متأخر معاصر دیگه که من الان اسمشون دارم نیست میتونم خیلیشون رو بگم. اینا که خلاصه صور مختلف ابسورد رو مطرح میکنن، اینا دارن شریعت مدرن رو مطرح میکنن، شریعتشون متأخر، شریعتشون چیه؟ ایدئولوژی نئولیبراله. یکی دیگه میایم جامعه سوسیالیستی مثال بزنیم. تو جامعه سوسیالیستی تفکر مدرن در یه صورت ایدئولوژیک دیگه ظاهر شده، صورت ایدئولوژی مارکسیستی، اونم با تفسیر خاص مثلا استالینی. اونجا وقتی ظاهر میشه ادبیات، ادبیاتشون چی میشه؟ میشه ماکسیم گورکی کمتر، بیشتر شلوخوف، بیشتر فادایف، بیشتر مثلا تا حدودی الکسی تولستوی یا نویسندگانی که برای اون حوزه هستن. پس در واقع ما اینجا یه مقدار داریم متوجه میشیم که ایدئولوژی مدرن از دل تفکر در میاد. نمیتونیم دقیقاً بگیم معادل شریعته، اما اگر به تلقی شما، به تعبیر شما بخوایم براش معادل پیدا کنیم توی منظومه فکری دینی، روز میخوام به شریعت نزدیکتره. اما ممکنه وجوهی هم داشته باشه، همچنان که شریعت وجوه سیاسی داره، یعنی ما فقه سیاسی داریم دیگه، ما فقه سیاسی داریم، تو فقه حتی وجوه اخلاقی دیده میشه، تو فقه وجوه تربیتی حتی دیده میشه، و فقه یه سلسله احکام داره برای همه وجوه زندگی ما. ایدئولوژی هم همین کارو میکنه. بالا تو ادامه بحث رو خواهیم دید. مثلا وقتی که نظری که لیبرال ها، نظری که مثلا تو جامعه غربی راجع به ازدواج مثلا دو همجنس هست، این نظر از کجا اومده؟ از دل ایدئولوژی در اومده دقیقاً. از دل ایدئولوژی لیبرالی هم در اومده. از دل تلقی فرد انگارانه از مفهوم آزادی، فرد انگارانه سوبژکتیو، از مفهوم آزادی در اومده. اگر در قرن 18 تلقی هنوز ظاهر نبود، عذر میخوام، علتش این بود که هنوز بس پیدا نکرده بود. بس پیدا بکنه یقینا باید به اینجا برسه، به آزادی رابطه مثلا ازدواج دو همجنس، حتی فراتر از اون هم باید برسه که میرسه. چنانچه الان به تلقی های مثلا مبتنی بر آزادی سادیسم جنسی رسیده. مثلا الان شما کتاب های روانشناسی رو ببینید، یه زمانی بود که اینها سادیسم جنسی رو بیماری تلقی میکردن، الان نه، الان معتقدن نه، اصلا ما فاقد الگو هستیم در رابطه جنسی. یه زمانی بود که مثلا هوموسکسوالیتی، تو همین که من بهتون مثال میزنم، کتاب روانشناسی مرضی خانم پروین بیرجندی رو رجوع کنید، دهه 40 نوشته شده، از اون کتابای قبلی نوشته شده، همونجا هوموسکسوالیتی جزء چیزه، اختلالات جنسیه. احتمال میدم توی مان، روانشناسی مان سالهای 1950 که 52 سه که ساعتی ترجمه کرده بود، احتمال میدم اونجا هم همین باشه، اونجا رو شک دارم، ولی پروین بیرجندی مطمئنم. حالا بیاین کتاب های مذهب بخوام، توی اتکنسون رو نگاه کنید، اتکنسون هیلگار که الان بچه هایی که روانشناسی میخونن حتما میدونن کتاب درسی اصلیشون الان در روانشناسی مومی، خب اونجا چیه؟ اونجا کاملا چیزه مجازه، مثلا جزء بیماری نیست، یه چیز طبیعیه. و اختلال مسئله اختلال جنسی هم، اختلال سادیسم و اینا هم همین. شما نگاه کنید بین هربرت مارکوزه و اریک فروم تو سالهای دهه 1960 یک سلسله دیالوگ مکتوب بود سر همین مسئله. هربرت مارکوزه معتقد بود که تو رابطه جنسی هر چیزی که به انسان لذت بده درسته، سالمه. فروم میگفت نه، ما مدل داریم و اگر مثلا قرار باشه ما سادیسم جنسی داشته باشیم یا مازوشیسم جنسی داشته باشیم، سلامت نیست، حتی اگر لذت موجب تولد لذت بشه. نگاه مارکوزه موفق پیروز شد، یعنی الان تو چیزها شما نگاه کنید میگن ما فاقد مدلی مثلا. خب این از کد، اینا همه ریشه در ایدئولوژی داره، ایدئولوژی حتی حضور شده علم نشون داده. و من بگم این حرف من نیست که ایدئولوژی در علم حضور داره، اینو مانهایم هم گفت، کارل مانهایم گفت و خیلی از منتقدین علوم انسانی مدرن میگن، حتی مکتب فرانکفورتیا میگن. من تو بحثی که حالا انشاءالله خواهم داشته باشیم انشاءالله در آینده، تو بحث جریان های مارکسیستی در ذیل اونهایی که حالا نمیشه بهشون گفت نیو مارکسیست، ولی به هر حال نمیدونم چی بگیم بهشون، مارکسیست های مثلا تجدید نظر طلب بگیم، چی بگیم، مارکسیست های بورژوایی بگیم، مرحوم فردید میگفت مارکسیست های آمریکایی، حالا هر چی بگیم، چرا حضرت امام یه چپ آمریکایی داشت، مارکسیست های آمریکایی بگیم، هر چی بگیم، تو بحث آدورنو و کامرنا خواهیم دید که در واقع مکتب فرانکفورتی ها هم به وجه ایدئولوژیک بودن علوم انسانی توجه میکنند. دوستان پس روشن شد، من بازم از شما عذرخواهی میکنم، مخصوصا از خانوما که اینقدر شما رو نگه داشتم. پس ببینید ما رسیدیم به این نتیجه که ایدئولوژی از دل تفکر در میاد. یکی دو تا نکته فقط خلاصه بگم. ببینید تفکر مستقیما معطوف به عمل نیست. یکی از تفاوت‌های تفکر و ایدئولوژی اینه. ببینید دو سه تا تفاوت بین تفکر و ایدئولوژی هست. تفکر نوعی انکشاف در واقع و انفتاح نظری وجوده، یعنی وجود در و در ذات خودش تفکر به معنای فراتر رفتن از عاداته. اما یه نکته مهم اینه، تفکر مستقیما معطوف به عمل و عمل سیاسی نیست، غالبا این گونه است. یعنی چی؟ شما ببینید دکارت یک وجه متفکرانه ای داره. دکارت یک انکشافی رو مطرح میکنه، انکشاف اومانیستی وجود رو. ولی آرای دکارت هم مورد استفاده لیبرال ها قرار میگیره، ایدئولوگ های لیبرال، هم مورد استفاده ایدئولوگ های سوسیالیست قرار میگیره، هم مورد استفاده ایدئولوگ های فاشیست قرار میگیره. همه اینها در ذیل فلسفه دکارت هستن. تفاوت متفکر و ایدئولوگ اینجاست. ببینید همه اینها به مابعد طبیعی دکارت بدهکاره، همشون، از مارکس بگیرید، هگل بگیرید، فیخته بگیرید، لیبرال ها، سوسیالیست ها، همه به انهای مختلف، چون تفکر وجوه مختلف داره. وقتی یه تفکری مطرح میشه، هر ایدئولوژی یک وجه یا چند وجه از یک تفکر رو میگیره و برجسته میکنه و وجوه دیگه رو مثلا کمرنگ میکنه یا نادیده میگیره. تفکر اینه، شأنش بزرگتره. تفکر اینجاست، ایدئولوژی زیلش، ایدئولوژی ها زیلشن. این یه تفاوتشونه. تفاوت یعنی ببینید شما مثلا مفهوم ماکیاولیستی قدرت و مفهوم ماکیاولیستی سیاست هم مورد استفاده مارکسیست هاست، هم مورد استفاده لیبرال هاست، هم مورد استفاده نئولیبرال هاست، هم مورد استفاده فاشیست هاست، همه اینها هستن. یعنی ببینید متفکر شأنش اینه، ولی ایدئولوگ اینجوری نیست. یک ایدئولوگ یه جریانه، یعنی جان لاک ایدئولوگ لیبرالیزمه. مارکسیست ها دیگه استفاده ازش نمی کنن، بهش نقد دارن. فاشیست ها ازش استفاده نمی کنن، بهش نقد دارن. اینجا شأن ایدئولوژی تفاوتش با تفکر اینه. یک بچه دیگه تفاوتی که باز اینها دارن و لازم هست بهش توجه بکنیم این است که ایدئولوژی معطوف به عقل مشترک کامن سنس آدم هاست، کامن سنس دوره‌ای آدم ها، یعنی معطوف به اون عادات فکری مشهوراته. اما تفکر فراتر رفتن از اونه. و یه بچه دیگه هم که گفتیم که ایدئولوژی از دل تفکر در میاد. میشه گفت ایدئولوژی صورت تقلیل یافته تفکر اومانیستی است، صورت تقلیل یافته است که معطوف به عمله. یه نکته دیگه هم میگم و تموم میکنم. تفکر مستقیما به منافع طبقات و گروه های اجتماعی معطوف نیست، اما ایدئولوژی مستقیما با منافع طبقات و گروه های اجتماعی خاصی مرتبطه. یعنی لیبرالیسم مستقیما نماینده منافع طبقه سرمایه داره، مستقیما نئولیبرالیسم همینه. فاشیسم به طور مستقیم نماینده تمایلاتی از به اصطلاح طبقه متوسط سنتی آلمان بود، یعنی در واقع نقطه اتصال نازیسم آلمانی رو میگم، نقطه اتصال منافع طبقه متوسط سنتی آلمان و طبقه سرمایه‌داری بزرگ آلمان در یک مقطع خاص بود فاشیسم نازیسم، که حالا بعدا تو بحثمون خواهیم دید. مارکسیسم مستقیما نماینده به اصطلاح نوعی تلقی از منافع طبقه کارگر بود، منتها نوع تلقی خاصی که حالا ممکن بود با منافع دراز مدتش نخونه، با واقعیتش نخونه، ولی اون تلقی بود. یعنی پس هر ایدئولوژی با گروه های اجتماعی، با طبقات اقتصادی اجتماعی پیوند مستقیم داره، اما تفکر اینجوری نیست. تفکر فراتر نیسته، ایدئولوژی از توش در میاد. خب من بحث رو با اجازهتون تموم میکنم. فقط اجمالا بگم برای جلسه بعد انشاءالله راجع به ویژگی های ایدئولوژی انشاءالله صحبت میکنیم، بیشتر سعی میکنیم حرف بزنیم. تو اون بحث راجع به ویژگی های ایدئولوژی چند تا نکته هست که اگر من یادم رفت خواهش میکنم به من بگید و یادآوری کنید. یکی بحث این هست که نسبت ایدئولوژی و فلسفه تاریخ مدرن، این بحث مهمی است، باید روش بحث کنیم که ایدئولوژی نسبتش با فلسفه تاریخ مدرن، فلسفه تاریخ اومانیستی چیست. در واقع ایدئولوژی پیوند داره با این مسئله. یکی دیگه بحث نسبت ایدئولوژی و به اصطلاح انسان اومانیست یا ترقی اومانیستی از انسانه، که این هم یه بحث مهمی است که امیدوارم برسیم جلسه بعد حتما روش صحبت کنیم. این دوتا رو اگر من مخصوصا فلسفه تاریخ رو اگر یادم رفت خواهش میکنم شما حتما به من یادآوری کنید که من این رو توضیح بدم. بعد چیز دیگه ای بزنم، آه چرا بعد من اندیشه ترقی رم اون رو هم به من لطف کنید بگید نسبت ایدئولوژی و اندیشه ترقی. البته وقتی فلسفه تاریخ مطرح بشه خود به خود اندیشه ترقی مطرح میشه. پس جلسه دیگه انشالله بحث نسبت ایدئولوژی و اندیشه ترقی و ایدئولوژی و فلسفه تاریخ و ایدئولوژی و اومانیسم بیشتر باید صحبت بشه دربارش، در ذیل چی؟ در ذیل بحثی که راجع به ویژگی های ایدئولوژی داریم. و اگر مفهوم اومانیسم یا هر تعبیر و کلمه دیگری که براتون فکر میکنید روشن نیست و لازمه بحث بشه به من بفرمایید که من دربارش توضیح بدم. این رو خواهش میکنم، این رو به من بگید و اول هر جلسه هم بگید که من همونجا یه وقتی براش بذارم. دوست عزیز، برای بحث آلمان شهر شما هم خواهش میکنم هفته دیگه حتما ابتدای جلسه به من یادآوری کنید، حداقل یه 3 دقیقه رو وقت بذاریم که در آخر جلسه روش صحبت کنیم. ان شاءالله موفق باشید.